سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تشکر میکنم از حضور پژوهشگران عزیز، سروران گرامی که در این جلسه حضور پیدا کردن. موضوع جلسه‌ای که الان ما در خدمت دوستان هستیم، بحث بررسی و نقد طرح حسان‌شناسی علوم اسلامی است که توسط برادر عزیزمون جناب آقای مهندس هاشمی ارائه میشه، و بعدش هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای متقی نژاد هستیم که به عنوان ناقد صحبت خواهند کرد و از صحبت‌های هر دو عزیز ما استفاده خواهیم کرد. موضوع حسان شناسی علوم اسلامی از مسائلی بوده که برای مرکز اطلاعات مهم بوده و دغدغه مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی بوده، به عنوان یک مرکزی که پیشرو بوده در حوزه کارهای معنایی، پژوهش‌های محتوایی و معنایی. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی به عنوان مرکزی که سابقه زیادی در این حوزه داشته و تجارب بسیار مفیدی که در تولید اصطلاحنامه‌های علوم اسلامی داشته، وظیفه خود دونسته که به منظور توسعه این حوزه کاری به سمت سیستم‌های جدید، راهکارهای جدیدی بره که بتونه بازدهی بهتری داشته باشه. در این خصوص ما حداقل 3 جلسه در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی با حضور محققین و پژوهشگران داخلی داشتیم که مسائل در داخل مرکز بررسی و نقد شد، و در ادامه به این نتیجه ما رسیدیم که در یک جلسه مهمتری با حضور افراد پژوهشگران بیشتری، محققان بیشتری، این مسئله به نقد و بررسی گذاشته بشه. من قبل از اینکه جناب آقای مهندس هاشمی صحبت کنن، خب من این رو جهت اطلاعات دوستان عرض میکنم. مسائلی که اینجا مطرح هست اینکه خب حسان شناسی چیست، تعریف حسان شناسی هست، امکانات و دستاوردهای حسان شناسی چیست. در واقع میخوام بگیم چه چیزایی به ما میده که ما میخوام به اون سمت بریم. احیانا اگر نقایصی در اصطلاح نامه هست، حسان شناسی چطور میتونه اون کمبودها را برطرف کنه؟ در واقع ضرورت حرکت به سمت حسان شناسی یا آنتولوژی چیست؟ چه مسائلی موجب شده که ما به سمت حسان شناسی در حوزه علوم اسلامی بریم؟ و همچنین آخرین سوالی که مطرح هست این که چرا در معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم مرکز اطلاعات به این سمت رفته؟ علتش چی بوده؟ سابقه کاریش، علایق کاریش، تجارب کاری، اینا محورهایی هستش که ما دوست داریم که جناب مهندس هاشمی در این زمینه ما ازش استفاده کنیم. همچنین حجت الاسلام و سنی جناب آقای متقی نژاد. جناب آقای مهندس هاشمی خب کارشناس ارشد حوزه مهندسی نرم افزار هستم، یه 7-8 سالی هستش که در دفتر در قسمت مرکز اطلاعات موارد پژوهشی ما خدمت ایشون هستیم، ازشون داریم استفاده میکنیم. و چند سال قبل اونی که الان یادم هست، اولین باری که در مرکز اطلاعات ویکی علوم اسلامی مطرح شد ایده ایشون بود و خب رو اندازی شد، الان هم هست که اگر امکانات و تجهیزات بیشتری ما داشته باشیم قطعا دیگه اون به حوزه فنی مربوط نمیشه، به حوزه کارهای دیگری مربوط میشه که انشالله بتونیم از وجود ایشون در این زمینه ها هم استفاده کنیم. همچنین در خدمت حاج آقای متقی نژاد هستیم. ایشون هم خب از محققین ما هستن که برای سطح 4 حوزه هستن و قریب 21 سال در مراکز پژوهشی کار پژوهشی کردن، در دفتر تبلیغات از همکاران ما هستن و در حوزه هم در مدارس علمی حوزه مشغول تدریس هستن. در زمینه فقه، اصول، عقاید، فلسفه در مدارس حوزه علمی تدریس داشتن و دو کتاب ترجمه بدایت المعارف الالهیه که از کتب درسی حوزه است، خب ترجمه کار ایشون بوده، زحمات ایشون بوده. همچنین یک کتابی ایشون زحمت کشیدن نوشتن، معارف معاد از دیدگاه استاد علامه طباطبایی که محصول زحمات ایشون هست. من بیش از این مصدق آقای نمیشم. خدمت جناب آقای مهندس هاشمی هستیم. خدا خوشتون بفرمان با صلوات بر محمد و آل محمد.
الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضور محترم اساتید بزرگوار. تشکر می‌کنم از آقای نظامی. مباحث مقدماتی رو از آقای نظامی فرمودم. اگر اجازه بفرمایید بحث هستان‌شناسی علوم اسلامی رو شروع بکنیم. ابتدا یه مقدمه‌ای داشته باشیم و هستی‌شناسی، این که چرا بعضی جاها گفته میشه هستی‌شناسی، بعضی جاها هستان‌شناسی گفته میشه. هستان شناسی بیشتر توی علوم کامپیوتر و بازیابی اطلاعات مهندسی دانش بیشتر از واژه هستان شناسی برای ارجاع به این علم استفاده میشه و توی حوزه فلسفه بیشتر از واژه هستی شناسی. و واژه هستی شناسی هم توی حوزه مدیریت دانش هم یه واژه متداولی هست و هر دو واژه ترجمه واژه آنتولوژی انگلیسی هستن. بعضاً بعضی از محققین توی زبان انگلیسی اومدن تفکیک کردن بین آنتولوژی توی فلسفه و آنتولوژی توی حوزه مدیریت دانش و گفتن از لحاظ ظاهری آنتولوژی توی حوزه فلسفه رو با اوی بزرگ بنیسیم و آنتولوژی توی حوزه مدیریت دانش و علوم ارتباطات رو با اوی کوچیک. توی فارسی هم این تفکیک انجام شده ولی خب خیلی به نظر نمیرسه که نیاز باشه. همون به نظر من واژه هستی شناسی مطلب رو میرسونه. اصطلاح نامه یک کار مرجع هست که مجموعه اصطلاحاتی رو توی حوزه خاص گروه بندی میکنه بر اساس تشابه معانی و هدفش نمایش دانش هست. و در زمینه بازیابی اطلاعات هدف اصطلاح نامه راهنمایی شاخصگذار و جستجو کننده برای انتخاب واژه‌های مرجح و یکسان هست. یه سری ویژگی ها هستی شناسی و اصطلاح نامه داره. حالا ما تشابه و تفاوت های هستی شناسی و اصطلاح نامه رو به طور مختصر ذکر میکنیم، بعد میریم سراغ تعریف هستی شناسی. هم توی اصطلاح نامه و هم توی هستی شناسی هدف ارائه دانش هست. یکی از اهداف یعنی ارائه دانش هست، بتونیم دانش رو به یه فرمی نمایش بدیم. از دیگر اهداف هر دو، از دیگر ویژگی‌های هر دو اینه که با واژگان یک حوزه و روابط بین اونها سر کار دارن و هدفشون اینه که کمک کنن به درک بهتر روابط بین اصطلاحات و مفاهیمی که تو هر حوزه از علم ما مد نظر اون هست. از دیگه ویژگی هایی که مشترک هست بین هستی شناسی و اصطلاح نامه، دستبندی اطلاعات به صورت سلسله مراتبی هست. این هم بین هر دو اینها مشترک هست. و یکی از اهداف مشترک اینها سازماندهی دانش هست. حالا چه تفاوت هایی هست بین هستی شناسی و اصطلاح نامه؟ اینجا تفاوت ها رو بررسی میکنیم و ببینیم که چه علتی داره که ما بنا داریم که از اصطلاح نامه به سمت هستی شناسی بریم. در اصطلاح نامه معانی وابسته به درک انسان هستند و معنی یک اصطلاح در اصطلاح نامه ارجاع داده میشه به یه متنی که با زبان طبیعی نوشته شده و درکش گذاشته میشه بر عهده اون شخصی که داره اون متن رو میخونه و استنباط با خودشه. ولی ما توی هستی شناسی باید تعریف دقیقی از واژه و معنیش با یک زبان رسمی، یک زبانی که برای ماشین قابل فهم باشه، قابل تعبیر نباشه، بشه دقیق معنی رو فهمید، ما تعریف اصطلاح باید به این شکل در هستی شناسی باشه. کاربرها چه تفاوتی دارن بین هستی شناسی و اصطلاح نامه؟ اصطلاح نامه برای استفاده انسان تدوین میشه و بیشتر هم متخصصین حوزه های علوم خاص که اصطلاح نامه تو حوزه تدوین شده استفاده میکنن از اصطلاح نامه. ولی در هستی شناسی تدوین میشه هم برای استفاده توسط انسان و هم توسط ماشین که بتونه یه تعاملی بین انسان و ماشین هم برقرار بکنه. در ابزار استانداردها اصطلاح نامه در استانداردهای تبادل ضعف داره و یک استاندارد فرمت استاندارد متداولی تا سالیان سال اصطلاح نامه نداشته برای تبادل اطلاعات. اخیرا طرحهای استانداردهای جدیدی اومده که برای استفاده از اصطلاح نامه تو حوزه وب معنی هست، مثل SKOS که تا حدودی این نقص رو برطرف کرده، ولی باز هم ابزاری که برای استفاده از اصطلاح نامه هست ناقص هست و برای نمایش دانش صریح و روشن نیست و کافی نیست. در عوض در هستی شناسی ابزار قدرتمندی ارائه میشه برای ارائه دانش، یک زبان قوی برای ارائه دانش اونجا وجود داره، مکانیزم های استنتاج پیش بینی شده که اون زبان اینها رو پشتیبانی بکنه و سازگاری داده چک میشه در ابزارهایی که جهت کار با هستی شناسی وجود داره. و در هستی شناسی میشه دانش جدید رو توسط سیستم استنتاج کرد. خب چرا ما حالا با توجه به مسائلی که گفتیم چرا باید از اصطلاح نامه سمت هستی شناسی بریم؟ از مشکلات اصطلاحنامه استفاده مجدد از اطلاعات مشکله. چرا؟ چون واژه ها و مفاهیم در اصطلاحنامه به صورت صریح تعریف نشدن و روابط هم صریح نیست، برای همین برای استفاده مجددشون ما مشکل داریم برای تعبیر واژه ها و اینکه این واژه دقیقاً واقعا به چه چیزی اشاره میکنه. یک زبان نمایش دانش متداول همونطور که عرض شد وجود نداره برای هستی شناس، برای اصطلاحنامه. و ما توی اصطلاحنامه استدلال وجود نداره، در صورتی که توی هستی شناسی استدلال وجود داره. حالا چرا ما توی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی میتونیم بریم به سمت طراحی هستی شناسی؟ چه مزیت مرکز داره که مرکز رو تو اولویت برای نام قرار میده؟ این که طراحی هستی شناسی از صفر یک کار بسیار زمانبر و هزینه بره، مثل خود طراحی اصطلاحنامه، چون باید تمام واژه ها و اصطلاحات جمع‌آوری بشه. ولی یکی از روش های طراحی هستی شناسی استفاده از اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی موجود هست، حالا یا سیستم های اطلاعاتی موجود مثل اصطلاحنامه. اگر ما برای طراحی هستی شناسی بتونیم از یه منبع اطلاعاتی مثل اصطلاحنامه استفاده بکنیم، به تبع خیلی کارمون ساده تر خواهد بود و هزینه و زمان کمتری رو صرف خواهیم کرد. حالا برگردیم به تعریف هستی شناسی. هستی شناسی همونطور که عرض شد یه واژه برگرفته شده از فلسفه است که وارد علوم کامپیوتر شده. تعریف خود هستی شناسی در فلسفه رو ما الان به صورت مختصر عرض میکنیم و بعد میریم تعریف خود هستی شناسی رو در علوم کامپیوتر ارائه میدیم. وبستر، فرمانروای وبستر هستی شناسی رو در علم فلسفه به این صورت تعریف میکنه: علم یا مطالعه هستی یا وجود، به ویژه شاخه از متافیزیک که به ماهیت و ارتباطات هستی یا وجود می‌پردازد. یعنی این که چه موجودیت هایی هست و ارتباطات بینشون. این دو تا نکته رو توی این تعریف اشاره کرده. ارسطو از اولین کسانی بوده که هستی شناسی رو تعریف کرده و تعریف ارسطو از هستی شناسی به این شکل: هستی شناسی علم هستی یا وجود است. علم هستی ارسطو معتقد بوده که برای شناخت اشیا ماهیت اشیا منحصرا توسط خود اونها تعیین می‌گرده، یعنی هر شی ماهیتش مشخصا تو خودش وجود داره، مؤلفه‌هاش و مشخصاتش. و ارسطو اومده علوم رو همون زمان طبقه بندی کرده، چیزها رو به عنوان چیزها، و 10 ردیف اصلی برای طبقه بندی چیزها ارائه داده: ماده، کیفیت، کمیت، ارتباط، فعالیت، رغبت داشتن، وضعیت، مکان و زمان. حالا این طبقه‌بندی ارسطو هست. بعدها برنتانو اومده با توجه به طبقه‌بندی که ارسطو از علوم داشته و باز به توجه به اطلاعاتی که از دیگر آثار ارسطو جمع‌آوری کرده، اومده یه ساختار درختی هم برای این طبقه‌بندی ایجاد کرده. کانت اومده شاید چند هزار سال بعد از ارسطو میاد این ایده ارسطو که ماهیت اشیا صرفا توسط خودشون مشخص میشه رو به چالش میکشه و میگه پرسش درباره ماهیت را نمیتوان از کسی که آن را درک میکند و میفهمد جدا کرد. و ما توی فلسفه آیه حاصل یه اشاره کرده به هستی شناسی در حوزه های خاص. ایشون گفته هستی شناسی در حوزه های خاص رو به عنوان هستی شناسی سوری و مادی تعریف می‌کنن. حالا از این تعریفی که هست تا یه حدودی بعضی از زمینه‌ها مشترک هست توی تعریف بین فلسفه و هستی شناسی به خاطر این تشابهی که هست اسم هستی شناسی در علوم کامپیوتر رو هم گذاشتن همون هستی شناسی در فلسفه. خب سوالایی که تو فلسفه درباره هستی شناسی باهاش مواجه هستیم چه چیزایی، چه نوع موجوداتی وجود دارد یا میتوان گفت وجود دارد، چگونه میتوان این نهادها رو گروه بندی کرد، یعنی موجودیت ها و گروه بندیشون یا بر اساس شباهت ها و تفاوت هایشان در سلسله از مراتب تقسیم بندی کرد. هستی شناسی در فلسفه رو توضیح دادیم. حالا هستی شناسی اگر بخوایم در ماشین یک هستی شناسی داشته باشیم، یک عامل هوشمند داشته باشیم که بخواد شناختی از محیط پیرامون خودش داشته باشه، اون علمی که میخوایم بهش ارائه بدیم چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ خب در ماشین باید قابل ارائه به یک عامل نرم افزاری باشه. یکی این که مشخصا این هستی شناسی محدودتر از هستی شناسی که انسان داره. دو، باید رسمی باشه. رسمی بودن یعنی توسط ماشین قابل فهم باشه. اگه بخوایم توسط ماشین قابل فهم باشه، باید بتونیم توسط یک زبانی که ماشین میفهمه بیانش بکنیم. باید شفاف و دقیق باشه. شفاف و دقیق باید باشه، توصیف تمام جزئیات به صورت کامل و غیر مبهم باید ارائه بشه برای اینکه ماشین بتونه استنباط و استنتاج بکنه در این دیتایی که داره. بدونه حالا تعریف متفاوتی تو این حوزه از هستی شناسی ارائه شده. ما چندین تاشو الان ارائه میدیم و بعد جزئیاتش رو ریزتر میشه.
ما 5 دقیقه وقت داریم.
5 دقیقه وقت
داریم. 5 ساعت.
امسان نشده.
یه روز شده.
نه، بحثت وقت ما داریم.
حالا هستی شناسی در ماشین نظر من سعی می‌کنم سریع تر بگم. هستی شناسی در ماشین تو وبستر باز هستی شناسی تعریفی داره در مهندسی دانش باین ماشین، نظریه مربوط به انواع موجودیت‌ها و به طور خاص انواع موجودیت‌های انتزاعی که باید به سیستم زبانی وارد گردند. یعنی که این به سیستم زبانی وارد کردن همونجا قبلا عرض شد که بعد بتونیم به ماشین ارائهش بدیم با یه زبان خاص بتونیم ارائه بدیم. در هوش مصنوعی این تعریف از هستی شناسی ارائه دادن، مطالعه گروه‌هایی از اشیاء یا موجودات که در یک حوزه خاص وجود دارند و یا ممکن است وجود داشته باشند. در حوزه فناوری اطلاعات تعریف هستی شناسی به این شکل است: یک مدل داده جهت بازنمایی حوزه خاص از دانش که جهت استنتاج درباره اشیاء موجود در آن حوزه و روابط بین آنها به کار می رود. این استنتاج بعضاً به صورت صریح تو تعریف میاد، بعضاً هم یه به صورت ضمنی از استنباط میشه از تعریف. در زبان شناسی و وب معنایی تعریف هستی شناسی به این شکل است: بیان رسمی و دقیق خصوصیات یک تصور قابل اشتراک، یک تصور مشترک، یک تصور قابل فهم توسط افراد مختلف. پس بیان رسمی و دقیق خصوصیات یک تصور. حالا تصور چی هست؟ اینها رو ریزترش رو توضیح بدیم. یه تعریف دیگه از هستی شناسی اینجا هست، اون هم بد نیست بدونیم، جالبه. هستی شناسی یک فهرست از انواع موجودات یا اشیایی است که در یک حوزه مانند دی از منظر شخصی که از زبان ال برای توصیف دی استفاده می‌کند موجود است. بریم این تعریفی که تو وب معنایی و تو زبان شناسی هست و تعریفی که زیاد استفاده میشه و تعریف رسمی‌تریه خصوصا نسبتا به مثلا بقیه تعاریف، یکم دقیق‌تر توضیح بدیم. بیان رسمی و دقیق خصوصیات یک تصور قابل اشتراک. رسمی اینجا به چه معنا هست؟ رسمی معادل واژه فرمال هست، یعنی اینکه توسط ماشین قابل خواندن باشه. دقیق یعنی چی؟ دقیق معادل واژه اکسپلیسیت هست، یعنی اینکه واژگان تعریفشون ابهامی نداشته باشه، بدون ابهام باشه. این هم به خاطر همون هست که ماشین بتونه استنتاج کنه از این معانی. قابل اشتراک یعنی چی؟ قابل اشتراک معادل واژه شیر یا مشترک، یعنی اینکه برای جامعه کاربران قابل فهم باشه، یعنی بتونیم با یه زبانی که مشترک هست بتونیم اونو ارائه بدیم. خب تصور معادل واژه کانسپچوالیزیشن هست، که یک مدل انتزاعی از یک پدیده در جهان، از یک موضوع خاص در جهان. خب آقای گارینو و گیارتا اومدن این تعاریف رو جمع‌آوری کردن، تعاریف مختلف هستی شناسی رو، و اومدن اینها رو طبقه‌بندی کردن که تعاریفی که تو حوزه هستی شناسی ارائه شده چگونه میشه اینا رو طبقه‌بندی کرد. اینا من گفتم هستی شناسی ها چند نوع هستن؟
قرار بود بین 30 دقیقه تا 40 دقیقه شما سوال بفرمایید. ولی خب نیم ساعتش شد حالا یه در دیگه.
ببخشید. از آن حضور شما که هستی شناسی به عنوان رشته فلسفی از تعاریف هستی شناسی، من سعی می‌کنم سریع‌تر این مقدار ناراحت بشم. هستی شناسی به عنوان یک تصور غیر رسمی، هستی شناسی به عنوان سیستم مفهومی رسمی، هستی شناسی به عنوان بیان خصوصیات یک تصور، و هستی شناسی به عنوان بازنمای یک سیستم مفهومی با استفاده از نظریه ها و فرضیه های علم منطق. ما توی برای طراحی هستی شناسی چه چیزایی باید در نظر بگیریم؟ مؤلف های یک هستی شناسی چی هستن؟ مؤلف های هستی شناسی شامل کلاس ها هستن به همون مفاهیم که ما باید لیستی از مفاهیم رو توی یک حوزه خاصه که مد نظرمون هست آماده بکنیم، که گروه بندی بر اساس ویژگی های مشابهی هست که اطلاعات داره. یکی کلاس ها هست و روابط هست و عرضم به حضور شما که نمونه ها. کلاس ها همون طبقه بندی طبقه بندی هست که از مفاهیم در یک حوزه خاص با ارائه میدیم طبقه بندی میکنیم. روابط بین مفاهیم هست، منتها روابط که هستی شناسی هست بسیار گسترده تر از روابط در اصطلاح نامه هست. بسیار گسترده تر هست و موجودیت ها ما سلسله مراتب رو تو سطح انتزاعی تعریف میکنیم و آخرین سطح ما موجودیت ها رو باید از این اصطلاحات استنباط بکنیم. خب پس داشته من که مؤلف های یک هستی شناسی کلاس هست، گروهی از موجودات یا اشیاء که دارای ویژگی‌های مشابه هستن. نمونه هر یک از اعضای، یعنی هر یک از اعضای یک کلاس میتونه یک نمونه باشه. حالا اینو یه مقدار دقیق‌تر در اسلاید بعدی توضیح میدیم. یک شی میتونه به طور همزمان عضو چند کلاس باشه و مشخصات و ویژگی‌های چند کلاس رو همزمان با هم داشته باشه. رابطه یا خصیصه نمونه‌های از یک کلاس را به نمونه‌های از کلاس دیگر یا به مقادیر ثابت مرتبط می‌کنند. واژگان هستی شناسی چی هست؟ نام تمام اشیاء، کلاس‌ها و خصیصه‌ها رو بهش میگن واژگانی که در هستی شناسی هست. یعنی هم روابط هست، هم اشیاء، هم کلاس‌ها میشه مجموعه واژگان یک هستی شناسی. حالا یک مثال داریم. ما فرض می‌کنیم تو علم جانورشناسی میایم موجودات رو طبقه بندی میکنیم، ماده، جاندار، حیوان، دوزیست، پستاندار، مثلا قورباغه و گربه. ما اومدیم تمام مفاهیم مهم برفرض مفاهیم مهم رو استخراج کردیم و اینجا مفهوم نمونه رو میخوایم توضیح بدیم. ما خود واژه قورباغه یک مفهومه، اما وقتی ما نمونه از اون میسازیم دیگه از حالت مفهوم خارج میشه. ما الان مثلا ما از یک مفهوم میتونیم هر تعداد که میخوایم نمونه بسازیم دیگه، الان حضور شما که و یه سری توی هستی شناسی یه سری قیود هست علاوه بر این مؤلفه هایی که هست، قیودی هست که یه سری دانش ضمنی بهش میگن توی فضا زمینه. مثلا ما اینجا باید برای سیستم تعریف بکنیم که یک حیوان نمیتونه همزمان هم دوزیست باشه هم پستاندار، یا مثلا ویژگی های دیگر رو میتونیم به صورت قیود تعریف بکنیم توی هستی شناسی. حالا انواع طبقه بندی های هستی شناسی از نظر طبقه بندی هستی شناسی از نظر نوع اطلاعات و از نظر پرمایگی ساختار درونیشون ارائه شده که اینها رو سعی می‌کنیم سریع‌تر ارائه بدیم و بریم به مراحل طراحی هستی شناسی. انواع هستی‌شناسی‌های سطح بالا هستند که هستی‌شناسی‌های عمومی هستند، مربوط به یک حوزه خاص نیستند و بیشتر برای استفاده مجدد توی هستی‌شناسی‌های خاص استفاده میشن. هستی‌شناسی‌های حوزه که توی حوزه خاص تعریف میشن، هستی‌شناسی‌های وظیفه برای انجام وظیفه خاصی تعریف میشن، هستی‌شناسی‌های حوزه وظیفه بر انجام وظیفه خاصی توی حوزه خاص، هستی‌شناسی های روش در مورد یک روش خاص هستند و هستی‌شناسی کاربرد برای یک کاربرد خاص، مثلا برای یک نرم افزار خاصی هستی‌شناسی احتیاج داریم، از هستی‌شناسی های کاربرد استفاده می‌کنیم و تعریف می‌کنیم برای کاربرد خاص. و این هم ارتباط بین اینا هستی‌شناسی هاست. هستی‌شناسی های سطح بالا یا هستی‌شناسی های عمومی ارتباط دارن با هستی‌شناسی های حوزه و هستی‌شناسی های وظیفه که عمومی‌تر هستن و هستی‌شناسی های کاربرد که خیلی خاص‌تر هستن. روش های طراحی هستی‌شناسی رو آیا چول به 4 نوع دسته‌بندی کرده. طراحی هستی‌شناسی از پایه و بدون استفاده از هستی‌شناسی های موجود که کاری زمانبر و هزینه بره. طراحی هستی‌شناسی بر مبنای هستی‌شناسی های موجود. با استفاده از هستی‌شناسی که وجود داره ما میتونیم از چند تا هستی‌شناسی موجوده، یه هستی‌شناسی که قبلا توی حوزه خاصی وجود داره یا هستی‌شناسی های عمومی، هستی‌شناسی های جدیدی ایجاد بکنیم یا باز تعریف بکنیم. هستی‌شناسی طراحی بر مبنای مجموعه ای از منابع اطلاعاتی مثل اصطلاحنامه، مثل لغتنامه، مجموعه منابع اطلاعاتی که در اختیارمون هست و ترکیبی از دو رویکرد قبلی، هستی‌شناسی های موجود و منابع اطلاعات. این طبقه بندی بود که آقای آچول در مورد روش های طراحی هستی‌شناسی ارائه داده بود. و دسته‌بندی دیگه که برای طراحی هستی‌شناسی های هستی‌شناسی ارائه شده با توجه به ابزاری هست که برای ساخت هستی‌شناسی ارائه میدیم. یکی ساخت دستی هستی‌شناسی هست، استفاده از ابزارهای مهندسی هستی‌شناسی، ساخت نیمه خودکار و استفاده از روش‌های اکتساب دانش که خودش به دو قسمت تقسیم میشه، یکی یک پارچه‌سازی و استفاده دوباره از هستی‌شناسی‌های موجود با استفاده از سیستم و یادگیری و ساخت خودکار هستی‌شناسی از روی منابع موجود مانند نظام‌های تکست کنترل. حالا برای طراحی یک هستی شناسی چندی مرحله رو ما باید طی بکنیم. یکی ابتدای کار تعیین هدف و دامنه هستی شناسی هست که مرحله دوم طراحی هستی شناسی، گردآوری هستی شناسی، کدگذاری هستی شناسی و یک پارچه سازی هستی شناسی موجود هست. مرحله سوم ارزیابی، مرحله چهارم ارائه مستندسازی و مرحله آخر ارائه راهنماها. ولی روشی که بیشتر مرسوم هست، این دقیق‌تر میشه گفت هست، روشی است که نوی و مکینس ارائه دادن و اونها طراحی هستی شناسی رو به 7 مرحله تقسیم کردن. یک تعیین دامنه و حوزه هستی شناسی، در نظر گرفتن امکان استفاده دوباره از هستی شناسی، یعنی استفاده مجدد از هسته شناسی تو مراحل طراحی هسته شناسی حتما باید در نظر گرفته باشه، در نظر گرفته شده باشه و مطالب بسیار مهم هست. برمی‌ریم سراغ تهیه فهرستی از واژه‌های مهم در هسته شناسی مرحله دوم. بعد اینا رو به صورت سلسله مراتبی تعریف کلاس‌ها و سلسله مراتبی کلاس‌ها مرتب می‌کنیم. بعد روابط رو بعد مشخص بکنیم، تعریف چهره‌های مربوط به انواع روابط موجود در هسته شناسی و مرحله آخر ایجاد نمونه‌ها. ابزارهای طراحی هسته شناسی متنوع هستن که ما اینجا لیست از اونا رو بردیم و میشه گفت پر اقبال ترین و کامل ترینشون نرم‌افزار پروژه هست و معیارهایی هم داریم برای طراحی هسته شناسی. معیارهایی برای ارزیابی ابزارهای طراحی هسته شناسی، یکی این که قابلیت استفاده مجدد، استفاده دوباره رو برای ما فراهم بکنه، قابلیت ذخیره داده ها رو داشته باشه، اعتبار و پایایی. میدونیم که بعد از مدتی هسته شناسی ممکنه اطلاعاتش قدیمی بشه، برای همین باید این امکان باشه که این بروز بشه اطلاعات هسته شناسی، و امکان نمایش گرافیکی هم که از امکانات مهمی است که هر نرم افزاری که برای طراحی هسته شناسی هست باید داشته باشه. خیلی متشکرم، از حضرت میخوام وقتتون رو گرفتم، تشکر میکنم از توجه.
تشکر میکنم از مهندس هاشمی. در خدمت جناب آقای دکتر مرتضی نژاد هستیم. از دوستان هم خواهش میکنیم کسانی که سوالی داشته باشن میتونن یادداشت کنن بفرستن، از جا خونده میشه، یا احیانا اگر مستقیما میخواد سوال کنن بعد از صحبت جناب آقای مرتضی نژاد، ما در خدمت دوستان هستیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ابتدا آقای رسای هم بنا بوده که امروز در خدمتشون باشیم، هم سلام رسوندن و هم عذرخواهی کردن به جهت اینکه همشیرهشون فوت کردن و در قم نبودن. و از مهندس هاشمی هم تشکر میکنیم با مطالبی که فرمودند. در بحث هستان شناسانه یا هستی شناسی چند تا بحث باید روشن شود. یک بحث که آیا چنین مسئلهی در مباحث علوم اسلامی ضرورت دارد یا نه. اونایی که با اصطلاح نام آشنا هستن، آیا هستی شناسی یک فکر برتر هست نسبت به اصطلاح نامه؟ به جهت فرصت کمی که من دارم، اونی که بنده تو این تحقیقات خودم به نتیجه رسیدم این گونه است: نواقصی در اصطلاح نامه به جهت فن بودن یا علم بودن وجود دارد که اون نواقص رو اومدن از طریق هستی شناسی جبران کردن. به جهت اینکه اصطلاح نامه هم در ارزیابی محقق یا کاربر رو با مشکل مواجه کرد، هم اصطلاح نامه در بیان ساختار علم به طور دقیق نبود، افزون بر این در ارزیابی هم از علوم، چون اصطلاح نامه که فوایدش ارزیابی علوم بود، در ارزیابی علوم هم اصطلاح نامه اون گونه که باید شاید نتوانسته جواب بده، لذا به این سمت سو رفتن که بتونن مسئله هستی شناسی رو یک فکر برتر یا یک تفکر بالاتر نسبت به اصطلاح نامه مطرح کنن. که حرفایی هم که از غرب و شرق آمده، سالا از طرف روس یا غیر روس، دیدم که حرفای بدی نیست، ضرورت و واقعا دفعه منطقی هست و الان من جای این بحث اینجا دنبال نمی کنم. نکته دومی که من به صورت حوزوی چکیده عرض بکنم، خلاصه عرض بکنم، مجموعه حرفی که در بحث هستی شناسی مطرح است به دو قسم تقسیم می شود: هستی شناسی که از طریق کامپیوتر یا رایانه دنبال می کنن و هستی شناسی دستی. هستی شناسی کامپیوتر یعنی شما مجموعه واژه ها یا اصطلاحات یک علم یا یک موضوع رو به کامپیوتر میدید، بعد خود کامپیوتر بر اساس قواعد کلی که بهش دادید، بر اساس اون قواعد کلی میاد استنتاج میکنید که در مسائل علوم تجربی مثل علوم ریاضی، علوم فیزیک، شیمی، اینها این قانون رو دارن که یک قواعد کلی میدن. اون وقت در استنتاج دیگه نیازی نیست که شما اون استنتاج رو هم به برنامه داده باشید، خود اون قواعد مشکل شما رو حل میکنند. این یک بحث به نظر من میرسد که مباحث غیر علوم اسلامی رو میتوان از طریق کامپیوتر یا ابزارهایی که امروز موجوده شما این گونه دنبال بکنید. اما در مباحث علوم حوزوی یا علوم اسلامی این گونه نیست که ما یک قواعد کلی رو به برنامه بدیم، اون وقت بتونیم ازش استنتاج کنیم. به عنوان مثال شما مثلا فرض بکنید قاعده طهارت رو بدید، اون وقت اگر بخواد طهارت آب رو بر اساس قاعده طهارت استنتاج کنید، هیچ وقت به شما این رو نمیده که بله قاعده طهارت نتیجهش این خواهد شد که طهارت آب هم از اینجا استنباط میشود. چاره جز این نداریم که ما هم قاعده طهارت رو برنامه بدیم، هم طهارت آب رو بدیم، بعد ارتباط خود انسان برقرار بکند. اون وقت اگر یک محقق یک کاربری دنبال این قضیه هست، میاد این رو میبیند که برای چنین چیزی موجود است. که من این قسم دوم تعبیر میکنم به هستی شناسی انسان، که انسان باید برنامه رو به کامپیوتر به دستگاه بدهد و اون وقت کاربر بتونه جستجو کنه. لذا بر اساس این تقسیم که اینا حرف زیادی هم دارد، من با این تعریف آقایون که می‌فرمایند هستی شناسی یک توصیف دقیق و رسمی، توصیف دقیق و رسمی از یک علم یا یک گستره موضوعی یا هر چه که شما تعبیر می‌کنید، هستی شناسی دقیق یعنی توصیف دقیق، بله انسان توصیف دقیق می‌کند از یک علم به برنامه میده، اما رسمی اون کاری است که کامپیوتر بخواد جستجو رو تحویل بده، یعنی کاری که کامپیوتر میخواد از قواعد کلی استنباط بکند، این رسمی مال اون قسمت هست. که به نظر من این رسمی در مباحث حوزوی یا علوم اسلامی تا کنون جا ندارد. پس اونی که من میخوام عرض بکنم در تعریف، من با حضرت آقای هاشمی توافقی به نظر من نیست. من نظرم اینجوریست که به زیادی که اون ضرورت نگفتم، من چون معتقدم که هستی شناسی در اینی که مشکل کاربر رو حل میکند، اولا علم رو ساختارمند میکند، ثانیا علم رو ارزیابی میکند، ثالثا پس تعریف این میشود توصیف جامع و گویا و ساختارمند از یک گستره موضوعی، حالا علم شد یا یه موضوعی دیگری شد، هر چه شد. این اولین نکته است که من عرض میکنم. نکته دوم، چون عرض میکنم چون فرصت من از قبل میدونم که محدوده، آقایون تو بحث هستی شناسی میفرمایند که آقا هستی شناسی 3 مؤلفه دارد که از بحثاشون نشون میده که میشه گفت که 4 حداقل، حد اکثری هم دارم، حداقل میگن 3 مؤلفه دارد: کلاس دارد، روابط دارد و نمونه. کلاس رو چی تعریف میکنن؟ کلاس رو میگن که یک مفهوم کلی و گسترده که زیر مجموعه دارد. این زیر مجموعه هم میتواند گاهی یک نمونه باشد یا یک زیر کلاس باشد. بنابراین اون کلاس یه مفهوم کلی و گسترده که زیر مجموعه دارد، شاید زیر مجموعه همین کلاس هم ما یه مفهوم دیگری هم داشتیم که اونم به نوبه خودش یک زیر مجموعه دیگری دارد. خب اینجا حرفی نیست، یک کلاس هست، یه مفهوم کلی، زیر مجموعه هم میتونه کلاس باشد، و اونی که بحث برانگیزه بحث نمونه هست. نمونه را آقایون میفرمایند که مراد از نمونه اونایی که خارج از ذهن تحقق خارجی دارند، که الانشون مثال هم که فرمودن گستاخی میکنم در این حالت که فرمودن مسئله قورباغه، هم میشه گفت مفهوم قورباغه هم مصداق خارجی قورباغه. خب این در بحث‌های علوم غیر اسلامی این نمونه جا دارد، ولی من معتقدم که در بحث علوم اسلامی و اونایی که مسئله اصطلاحنامه رو با من ساختار من دنبال میکنن، مگر در بحث اصطلاحنامه حتما ما به نمونه نیاز داریم؟ شاید کلن بحثش به صورت ساختار، به صورت مفاهیم باشد. یعنی شما یه واژه عام دارید مفهوم، زیر مجموعش همش مفهومه. لزومی نداره که حتما ما بگیم مؤلفه هستی شناسی به عنوان یک نمونه هم جزو مؤلفه باشد، شاید نمونه نباشد. بعد نکته دیگری که بازم اینجاست که نه کدوم خوش بازم بحث داریم، اینا میفرمایند که ما در روابطی که مطرح میکنن، روابط اینی که ما یک نمونه از یک کلاس رو به نمونه از کلاس دیگر ارتباط که برقرار کردیم، این میشه هستی شناسی ما. من چند تا سوال اینجا دارم. یک، آیا در بحث روابط حتما یک نمونه از یک کلاس به یک نمونه از کلاس دیگر باید برقرار بشود؟ اگر ما اومدیم کلان اون کلاس ها که مفهومن یک مفهوم از این خود کلاس رو به یه مفهوم دیگری روابط ارتباط برقرار کردیم، اینجا که نمونه نیست، اومدیم زیر مجموعه این کلاس که خودشون زیر کلاسن که همشون هم مفهومن، شاید 5 تا زیر کلاس بنام 5 تا مفهوم، ما بین این 5 تا مفهوم برقرار کردیم، اینا که نمونه نیستن. اشکال دیگر، آقایون میفرمان نمونه از یک کلاس به نمونه از کلاس دیگر. اومدیم یک کلاس چند تا نمونه داره؟ من میخوام نمونه همین کلاس ها رو با هم دیگر ارتباط برقرار کنم. اشکال به قول آقایون گفت پنجمی و اینی که اصلا در اصطلاحنامه که هستی شناسی هکذا هست، مگر همه مجموعه ها عام و خاصن؟ اومدیم یه اصطلاح شما پیدا کردید، فقط با یه اصطلاح دیگر یه رابطه دارد، اصلا زیر مجموعه ندارد، اصلا نمونه ندارد، که کثیر از اصطلاحات اصطلاحنامه ما اینگونه هستن. و کثیر که میگم شاید تعبیر نارسایی باشه، ولی کم هم نداریم که اصطلاحا فقط یه ارتباط دو طرفینی هست، اصلا نه عام دارد نه خاص دارد، فقط وابسته به یه اصطلاح دیگر، اونم وابسته به یه اصطلاح دیگر، اونم وابسته به اصطلاح دیگر. بنابراین اینگونه نیست که ما حتما باید نمونه باشد و نمونه ها رو با هم دیگر ارتباط برقرار کنیم. من به نظرم اینجا هم قابل بحث است. آخرین نکته این است که این بحث روابطی که آقایون مطرح میکنن یعنی چی؟ روابط، روابطی که الان ما ارتکاز ذهنی داریم از اصطلاح نامه، ما روابط رو میگیم آقا این عام و خاصه، این یک رابطه و این ترادف، یک نوع رابطه برقرار کردیم. گاهی میگیم آقا اینا وابسته هم دیگرن، یه روابط برقرار کردیم. یه بحثی هم ما داریم به عنوان لحاظ. این دوتا رو من عرض بکنم، در بحث لحاظ مثال یا مانند این است که شما بحث وحی و الهام رو، دوتا واژه هست، بنابر این دیدگاه که آقا ما بگیم اینها اخص علمن، یعنی علم الهی بالا قرار گرفته، یه وحی و الهام و واژه های دیگر، ما میان به جهت اینکه این وحی الهام رو در یک قسمت جا بدیم، اون وقت میگم آقا به لحاظ افاضه علم به نبی و غیر نبی یا وحی میشه یا الهام. این به لحاظ افاضه ما میگیم لحاظ بندی، این یه رابطه بود، این رابطه لحاظ بندی. گاهی هم همین وحی و الهام جدای از اون فراتر خودشون که بحث عامه، میگیم آقا خود وحی با الهام رابطه وابستگی دارند، رابطه وابستگی دارن. یعنی وقتی کسی وحی رو میشنود، حالا ارتکاز ذهن است که الهام به ذهنش میاد، یا حالا از نظر ارتکاز بحث متنی است. من عرضم این است که آیا روابطی که این آقایون دارن میگن روابطی است که ما بحث لحاظمندی رو دنبال میکنیم یا بحث وابستگی رو؟ به نظر بنده این روابط غیر از این دو تاست، نه وابستگی است نه بحث لحاظمندی است. روابطی که این آقایون دارن میگن همین وحی و الهام، وقتی که بشکافیم اون وقت من میگم که کسی میتواند به مقام وحی برسد که مقدمات الهام رو گذرانده باشد. یعنی بحث روابط بحث وجودی است، وجود وحی متوقف بر وجود الهام است. روابطی که آقایون دارن بیان میکنن، من به نظرم غیر از روابط وابستگی است، غیر از روابط لحاظمندی است و روابط وجودی است که باید اون وقت بررسی کنیم که آیا واجاره میشه این گونه همه روابط مثلا نسبت به هم دیگه وجود سبب مسبب، وجود شرط، وجود مقتضی، نوع روابطی که در علم مطرح است. من عذرخواهی میکنم و خیلی میبخشید. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم از آقای مختار منصور از ترجیحی که فرمودن، اشکالاتی که مطرح فرمودن. اشکالاتی که مطرح فرمودن، یعنی مطالبی که فرمودن، دو بخش بود. یک بخشی بود که اشکالی به مطالبی که حالا مطرح شده تو زمینه هستی‌شناسی، مطالبی که من درک کردم یا جمع‌آوری کردم. یه بخشش هم اطلاعاتی بود در نظرات خودشون را ارائه دادن. فرمودن حاج آقای مطرح‌نژاد که اون تعریف هستی‌شناسی اون تعریفی نیست که مورد قبول ایشون باشه یا مورد قبول باشه برای کاربردی که ما مد نظر بودیم. ما هستی‌شناسی رو تو تعریف علوم کامپیوتر بر این تعریف کردیم که بتونیم توی کامپیوتر استفاده بکنیم. وقتی میگیم رسمی باشه، یعنی بتونیم توسط یک زبان به خورد ماشین بدیمش، یعنی بتونیم به ماشین بفهمیمش. و با توجه به ویژگی‌هایی که از هستی‌شناسی انتظار داشتیم، اومدی تعریفی کردیم از هستی‌شناسی. یعنی این تعریفی که خودمون با توجه به ویژگی‌هایی که برای هستی‌شناسی مد نظر داریم، برای هستی‌شناسی در نظر گرفتیم. و فرمودید که مفاهیم کلی رابطه ها محدود نمیشن به رابطه کلاس و زیر کلاس. ما هم نگفتیم فرمود شما درسته. و روابط بین نمونه ها، خب روابط بین کلاس ها هم ما داریم. خود کلاس و زیر کلاس یه رابطه هم اخصی هست که حالا ممکنه ریزش توی هستی شناسی ریزتر بشه، ممکنه نمونه باشه، ممکنه نوع باشه از یک واژه همش. و قطعا نمونه ها مشخصات کلاس هاشون هم دارن و قطعا نمونه ها میتونن با هم رابطه داشته باشن و مشخصا ممکنه واژه‌ای هم زیر مجموعه نداشته باشه.
خصوصیت هستی شناسی گستردگی تو روابط دیگه خصوصیت بشه اون روابط استمانی اتفاق نمیده بسیار روابط گسترده.
و یکی از دلیل که ما بسیم که هستی شناسی رفتیم محدودیت روابط در اصطلاح ما بوده دیگه. خیلی مشکرم.
خب تشکر میکنم از حاجی مرتضی نژاد که خب ایشون من اگه بخوام صحبت حاجی آقا جنبندی کنم، اینکه مزایایی را که جناب آقای مهندس هاشمی فرموده بودن برای هستی شناسی ضمنی که قبول دارن، خب مشکلاتی هم که در اصطلاحنامه مطرح است که ساختار علوم را کاملا نشون نمیده و بلکه مطالب دیگر قبول دارن، ولی خب اشکالی که ایشون داشتن در زمینه بیشتر مربوط به نمونه بود که در بحث علوم اسلامی خیلی از موارد چیزایی که ما دنبالش هستیم مصداق خارجی ندارن. اون نمونه ها هم یک موارد هستن در عالم مفاهیم هم نه عالم مصداق که بتونیم اشاره بهش بکنیم. ضمن اینکه گفتم بحث روابطی هم که به صدا شما فرمودید، خیلی از اینا باقا روابط هم خاص نیستن، روابط غیر هم خاصی هم داریم. تشکر میکنم از جناب آقای مرتضی نژاد. خدمت دوستان هستین اگر سوالی چیزی داشته باشن در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
نکته بگم
من
از این تصوری که ما از اصطلاحنامه داریم که اصطلاحنامه میاد و یه دانش رو بخلا نشون میده، یه دانش کنم چقدر نظر منطقی داره نداره، اصلا توی بحث هستی‌شناسی بحث دانش نیست دیگه، بحث ذهنه. یعنی هستی‌شناسی اصلا درست شده که چی؟ که تو ذهن کاربرد داشته باشه، اطلاعات ذهن که بسیار اطلاعات گسترده و وسیع هستش، این رو میخواد ارائه کنه. اونجا بحث ما از اصلا ساختاره که مثلا یه علمی مثلا باشه و دنبال این هستیم میاد بیرون. و تو نکته دیگه که توی هستی‌شناسی هست که هستی‌شناسی به خلاف اصطلاحنامه اصلا یه چیزی مثلا به اسم کتاب نداره، بیرون نمیاد، پشت پرده خود دستگاه انجام میده. یعنی اینطور نیست که مثلا ما بیام فردا مثلا بگم هستی‌شناسی فرانسیس که کتابش اصلا نیست، هیچ نمونه خارجی نداره که مثلا خود دستگاه انجام میده. اینا رو باید در نظر بگیرید، تفکری تو استناده باید بیام بیرون اصلا خیلی از نیست. این یه چند تا نکته است، اگه ما اینا رو دقت کنیم بتونیم اشکالا رو تو فهم مسئله خیلی مهم بردارم.
خدمت دوستان هست
اسم دارم نوته کچیک اون نمونه که شما فرمودی داریم مختلف کنم من فکر من نمونه آره این پیش مثال بدم بازی عمل خارجی عینی تو بحث مفاهیم خیلی از مفاهیم داریم که مصادیقشون ذهنیه اصلا باید بیم بیرون از این ذهنیم معشق یعنی باید اینجور نگاه کنیم نمونه مردم تو هستی شانسی و حتی در اصطلاح نامه هم همینه یعنی یه چیزی فرق اینجا بین اصطلاح نامه و هستی شناسی نیست اون این قصه یعنی تو هم رابطه آموخاست که تقریبا شبیه کلاس و نمونه هست تقریبا البته بیس کارشون کاملا متفاوته هست تو اونجا هم بحثی نیست که این اخذها اخذ عینی داشته باشن بحثی اینه که مأخذ این مفهوم از کجاست از کجا اینجا عقل یا عقل عقل از کجا اینجا اینو انتزاع کرده به اون میگن نمونه شما مدرکات حسی جزئیه مدرکات حسی رو برمیدن مدرکات حسی که میاد عقل به حسابی معقولات و اولا رو که میگیره از همین مدرکات حسی اینا این مدرکات حسی میشن نمونه برای اون انسانیت برای اون نطقیت برای این چیزها اون میشه چی؟ اون عامش میشه یعنی حالا من تعبیر کلاس رو نمیبرم میخوام تو استرانامه صحبت کنم حالا اونجا بخوام بگم تو کلاس مثلا گناهو اشلش کاملا با اون متفاوته ولی میخوام اینو بگم که ضرورت اینه تو استرانامه من بحث عینیت نیست اونجا میگم بحث خارجیت خارجیت که میگم نسبت به داخلیت یا هم مفهومه یه بحث نسبیه نه اینکه عینیت یه عینیت مادی یا یه امر خارجی و با قول ما بگیم ناسوتی باشه نه اصلا این نیست مطلوب اینه که اینو از کجا عقل گرفته اون میشه نمونه برای این مشکلی نداره تو اونجا اینجا به نظر من اشکالی شما وارد نیست بحث ذهن و خارج که میگن بحث مأخذ و چیز میده که عقل
جواب باید بدیم خارج مجبوری ما خواهد میشون
در شما جواب
به اشکال شما
بله نه اشکالی نه من خواستم میگم برای
قواعد اینجوری بوده که ما فقط اشکال رو بکنیم که جواب ندیم ملک میکنم جواب میخوام بدیم که دیگه داستان دیگری داره
جواب کلی محروری
من نسبت به فرماشه آقای درخشه
میکروفون نزنید زبطش
درسته نسبت به فرماشه آقای نجیبی عرض این است که مراد از هستی شناسی که شما فرمایش میکنیدم چون عرض کردم هستی شناسی بحث کامپیوتر و رایانه باشد بله همینطوره ولی بحث علوم اسلامی شما وقتی میگه هستی شناسی میخوام که دنبال چی هستید که به عنوانی که شما فقط واژه های متعدد رو وارد کامپیوتر کنید بدون هیچ نوع مدیریت چی بود؟ دنبال چی هستید؟ اگه این باشه که هست دیگه کتاب ها هست
دانش نیست که شما بگم مثلا یه علم خاص
نه میخوام ببینم بس همین یعنی یکی از اختلافات بحثی همینه که شما دنبال چی هستید؟ چه هدفی رو دنبال میکنید؟ آیا اون چیزی که الان تفاوت قائلن بین هستی شناسی و استرنامه میگن استرنامه انعطاف پذیر نبود
هستی شناسی انعطاف پذیر هست. ما اونی که عرض میکنم که این تفکر رو موافق نیستم، نه این که متوجه نیستم، موافق این برنامه نیستم. اون نکته هم که آقای حسن زاده فرمودن، من بحث این است که شما به هر معنایی که از این نمونه بحث میکنید آیا جزء مؤلفه هست؟ یعنی اگر چنین نمونه نداشتیم، مؤلفه که میگید یعنی واقعا اگر این نمونه این بحث نباشد، این هستی شناسی لنگ است. شما به هر معنایی که شما نمونه دنبال میکنید، چون مستوی خارجی چون هم مطلبی که حضرت عالی میفرمایید، من میگم جزء مؤلفه نیست. مؤلفه هستی شناسی مفاهیم و روابط دو چیز، چرا سه چیز حداقل میگن سه چیز باید باشه. این برای چی سه چیز؟ من اشکال اینه باشه، هر چی باشه، مگر آیا لزومی داره که اون نمونه هم باشه؟ اومدیم نمونه اصلا فرض نبود، یعنی
یه کلاس شامل یه سری افراد، اون افراد میگن
ما افراد زیر کلاس اینا میفرمایید. بس همینه، اینا اومدن کلاس و زیر کلاس از نمونه جدا کردن. اگه اونی که میفرمایید چه زیر کلاس، خب زیر کلاس ما مفاهیمه، مفاهیم چه کلاس چه زیر کلاس با روابط میشه هستی شناسی و روابط ساختارمند. مجبور من دنبال اینه که ساختارمند باشه، یعنی من اون تفکر هستی شناسی که الان شما یه لو راه میفرمایید مثلا موافق نیستم، برای چی وارد کاره ما مدخل کلید واژه وارد وب کنیم که چی؟ ما میخوام در عینی که داریم این کلید واژه رو وارد مدخل وارد وب معنایی دو چیزام دنبال میکنیم، که هم مشکل کاربر حل میکنیم، هم میخوام بگیم که ساختار علم، یعنی از همون وب معنا میگه نمیشه ساختار نشون داد. افزون بر ساختان ما ارزیابی علم به کار برمیدیم که آقای کاربر که شما داری کار میکنید یک پیشینه علمی باشه، یک تحقیق داریم شما ارائه میدیم که ارزیابی این بحث، یعنی علم میتونه ارزیابی کنه که به معنی چه گلایی کردیم که مثلا اونجا ما نتونیم ساختار خودمون نشون بدیم.
مطلب زیاد
داره شما دیگه باشه دیگه.
آقای اگه سوال دارن مثلا بفرمایید. زرد هستش من
مردم میخوام اگه استدلال فرمون که اصلا ضرورت این بحث رو تبیین بفرمون، اون این بحث ها واقعا در حوزه چند تا مطرح نیست و اصلا ضرورت هم احساس نمیشه.
ببخشید حالا در ادامه صحبت ایشون من هم به عنوان که حق دارم سوالی بکنم، یه نکته را جای متقی نژاد اشاره کردن، من میخوام در ادامه اون این حرف را اینجور مطرح کنم که خود جناب مهندس هم توی صحبتاشون داشتن، اگر اصطلاح نامه پایه اولیه هستی شناسی هست، اگر شاید یه جور یه هستی شناسی ناقص هست، آیا ایراد داره ما بگیم شما یه بعضی که برید سراغ هستان شناسی یا هستی شناسی، برید سراغ تکمیل اصطلاح نامه. اگر شما بیایید روابط معنایی را تقویت کنید، ارتباطات را بیشتر کنید، لحاظ به همون اصطلاح نامه پیشرفته میشه. آیا این یک رینیم نیست، یک تغییر نام فقط نیست؟ ما عوض این که بیایم بگیم اصطلاح نامه پیشرفته، اصطلاح نامه که کما هو حقه باشه، حالا اسمش گذاشتیم هستان شناسی. بعد سوال دوم من هم این هستش که واقعا الزامات یک هستی شناسی حالا چی هست؟ حالا ما الان خب اصطلاح نامه که داشتیم خب یک امکاناتی میخواست، اگر میخوام سراغ هستی شناسی بریم در حوزه علوم اسلامی، بحث مثلا وب معنایی مطرح میشه در کنارش باید کمک کنه، یکی از پشتوانه‌هاش خود اصطلاح نامه هست، کتابخانه دیجیتال، یا احیانا کارهای معنای دیگری میخواد انجام بشه. این هم چیزایی است که این ابهامات بعضی دوستان را میتونه جواب بده.
شرکت تشکر
ازم به حضور شما که این اشکالاتی که مطرح شد اکثر شما توی بحث مطرح کردیم، حالا الزامش چیه، لزومش چیه. ما عرض کردم که هستی شناسی برای چندین تا کاربرد داره، یکی برای استفاده از و نمایش دانش ازش استفاده میشه، برای جستجو و سرچ معنای بهتر در وب، برای کمک به عامل‌های هوشمند در سیستم‌های هوشمند استفاده میشه، و برای استفاده مجدد بتونیم از اطلاعاتی که مثلا ما اصطلاح نما رو استفاده کردیم بتونیم به راحتی با یه استانداردی
استفاده مجدد بکنیم از اطلاعاتی که قبلا تولید کردیم یا روی ویب هست، هستی شناسی اونجا به کار میاد، استنتاج از اطلاعات موجود برای ایجاد اطلاعات دانش جدید، اینا همه از مزایایی هست که هستی شناسی داره و تو زمینه مدیریت دانش، تو زمینه بازیابی اطلاعات و هر که یه سری اشکالات داشت اصطلاحنامه که هستی شناسی ما اشکالات رو پوشش میده و این هستی شناسی رو ما برای کاربرد خاص خودمون با یه سری ویژگی ها تعریف کردیم. یه واژه برگرفته از فلسفه هست برای کاربرد خاص، دو حوزه خاص استفاده میکنیم و هر کس بنا به استفاده که خودش کرده تعریفی از هستی شناسی ارائه داده. ما چندین تا تعریف رو آوردیم، دو حوزه مثلا هوش مصنوعی چه تعریفی داشتیم تو و اون ویژگی هایی که بیشتر مد نظرشون بوده رو توی اون تعریفشون بولد کردن و همین.
یه نکته من برای سرقدر هر سو کنم یه نکته از آقا که فرمود ضرورتش تو حوزه احساس نمیشه، من یه مثال عرض بکنم. نوع ارزای من مثال من عرضم اینه که شما وارد کتابخانه که در منزل دارید وارد کتابخانه میشید، کتاب ها به صورت پراکنده با موضوعات مختلف چینه شدن، تفسیر، کلام، فقه، اصول. شما اگر بخواید یه کتاب اصولی رو از اینجا پیدا کنید حداقل یک ساعت، اگر کتابخانه که هرچه فراتر برن یک ساعت باید بگردید که یک کتاب اصولی رو پیدا میکنید. بعد از یک ساعت خستم شدید منشینید، اون وقت نیم ساعت باید استراحت بکنید. اگر من بیام در خدمت حضرت عالی بگم آقا این کتابخانه رو یک هفته من بدید من تنظیم بکنم، من اولین کاری که میکنم کتابها رو به صورت موضوعی تقسیم بندی میکنم، مباحث کلامی رو یه جا قرار میدم، فلسفه یه طور، تفسیر یه طور، بعد خود مباحث کلامی رو بر اساس اونی که عقل یا منطق به من میگه میگم آقا یک درجه بندی هم نسبت به کتابهای کلامی داشته باشیم، بگیم درجه اول شماره یک، دو، سه، درجه بعد، یا از طریق تاریخ اینها رو من دسته‌بندی میکنم و بعدم اگر یک رابطه اونجا داشته باشم که آقای فلانی این کتاب کلامی که درجه اوله با کتاب کلامی درجه پنجاه یه ارتباطی دارن، یه بحثی اینجا هست، تفسیرش یا توضیحش تو اون بحث پنجاهمیه، وقتی که من این مدیریت به حضرت عالی میدم و انتقال میدم، شما وقتی وارد کتابخونه میشید یه بحث کلامی میخواید، اول میره کتاب درجه یک، بعد تو درجه یک تمام محتویات مشخصه که بله این بحث تو کتاب پنجاه هم ذکر شده، اونم میبینید در عرض چند ثانیه. اونی که اصطلاحنامه دنبال میکنه که بله هنوز تو حوزه جا نیفتاده که الحمدلله تقریبا جا افتاده، اینی داریم میگیم. به عنوان مثال بازم گفته هر که گفت ماسه من شیرینه، دوغ من شیرین است، تو بحث کلام جدید شما الان حضرت عالی بخوام بگن آقا شما در بحث حوزوی کلام جدید و مباحث رو به طور انسجامی ما بدید، چقدر وقت میخواید تا شما این بحث‌های کلامی رو ببینید که در چند موضوع اینها جمع شدن؟ ما الحمدلله 5 نفر 6 نفر از بزرگواران 5-6 سال طول کشید تمام، حالا فهم خودمونه، شاید هم ناقص باشه، به تمام ناقصه، چون بر کار اول بوده. ما میگیم آقا شما وقتی بحث کلام جدید وارد میشید ما 10 ردی اولی به شما ارائه میدیم، شمایی که میخواد پایان‌نامه بنویسید، شمایی که میخواد منبر بدید، شمایی که میخواد کتاب بنویسید، ما 10 رده به شما میدیم. از این 10 رده همینجور سلسله مراتب هر نوع بحثی که شما دنبال بکنید سرچش بکنید سریع بهت میگه که بله این بالاترش چی بوده، پایینترش چی بوده، با چی بحث‌های رابطه دارد، با چی بحث‌های وابستگی، ما تعبیر علمی به قول وابستگی دارد، چی رابطه دارد. اون وقت این رو چه بزرگوار ببینید امروزه که مباحث اینقدر گسترده است میتونه این کار بکنه که هیچ فایده. الان هستی شناسی هم که دنبال میکنیم، هستی شناسی همین کار داره میکند ولی به صورت ریزتر، یعنی همون کتابی که من مثال زدم، هستی شناسی میاد برای هر صفحه کتاب به شما کد میده که آقا این کتابی که شما میبینید 20 تا بحث به همین کتاب وصله. همین که شما نگاه میکنید میبینید که پشت صفحه این کتاب جلد کتاب نوشته که 20 تا بحث به همین کتاب وصله. تا نگاه میکنید عجب چیزیه، که اصطلاحنامه این کار نمی‌کرد. اصطلاحنامه حداقل میگفت سه تا بحث به این مبحث وصله، یا از طریق وابستگی میگفت یه دونه بحث وصله. ولی وقتی اصطلاحنامه میاد ریز میشه، وقتی ریز شد، یه تعبیر من دیروز برای آقایون داشتم، هستی شناسی چتره یا یک دایره هست، علم وسط دایره قرار گرفته، که این هم من یکی از اشکالات بحث دارم که این روابط ما باید روابط درجه یک و دو بگیم. وسط این دایره علم قرار گرفته، علم اصول. وجود علم اصول اگر ما بپذیریم، حالا اینا نظری است دیگه، نمیخوام بگم من چون تخصصم اونجا نیست، میگیم آقا 10 بحث رده اول علم اصول دارد، یعنی علم اصول وسط دایره قرار میگیرد، 10 بحث تو ردیف اول. به صورت این قدیما که بچه‌ها بازی میکردن یکی وسط میمون 10 نفر دورش میگرفتن، مثل این وزرای خارجه که یا کسان دیگه که میرن ردیف اول وزیر، ردیف بعد معاون، ردیف بعد همینجور اینجور نشستن. هستی شناسی دنبال اینه، وقتی به حضرت عالی میرید علم اصول، سریع میبینید که دور علم اصول 10 نفر به صورت 10 رابطه اولی نشستن، هر کدوم اینا سرچ میکنیم میبینید که ردیف دوم این بحث گروه دومی نشستن، هر کدوم سرچ میکنیم میبینید که ردیف سوم گروه بعدی. مجموعه 10,000 مدخلی که شما در علم اصول دارید همه را آن واحد باید سرچ به همه نشون میده. چه خدمت بزرگی که ما همه دم دستگاه به قول اون طرف ول کردیم اومدیم، یعنی چیزی میدونیم. من واقعا من حس شناسی رو دو سه ماه دنبالش رفتم، دیدم چی تفکر از اون طرف آمده است که ما تن متوجه این قضیه نبودیم. اینقدر ما توی کتابخونه غیر کتابخونه گشتیم که یه دونه علم پیدا کنیم، یه بحث پیدا کنیم، ببینیم که آخرام خسته شدیم، گفتیم ما ول کن بزن بریم ببینیم چی میشه. من واقعا عرضم این است که واقعا بیاید به این سمت ببینیم چه خبره. همین اصطلاحنامه که ان شاء الله اگر هستی شناسی هم جا بیفتد و خاصی در خدمت شما. اینجا رو آقای مهندس اگر حضور ذهن دارید
بحث هست پیش هست که شما از اول تشریف کار داشته باشید. خب اونجا یعنی که هستی شناسی از زمان ارسطو مطرح بوده. ارسطو اومد گفتش که هستی شناسی علم مطالعه وجود هست و توی فلسفه این علم ادامه داشته و فلاسفه مختلف اومدن بعدا این تعاریف رو کامل‌تر کردن، دسته‌بندی طبقه‌بندی موجودات رو توی جهان کامل کردن، تا دهه‌های اخیر که توی هوش مصنوعی به فکر استفاده از یه سری به فکر افتادن که علم حوزه یه حوزه خاص از دانش رو مدل بکنن برای استفاده در علوم کامپیوتر. و بعدها تو وب معنایی اومدن از همون مفهومی که تو هوش مصنوعی استفاده شده استفاده کردن. تو زمینه بازیابی اطلاعات با توجه به نواقصی که اصطلاحنامه ها داشت اومدن رفتن به سمت هستی شناسی و این بحث بوده. از بیش از 2000 سال هست که بحث هستی شناسی وجود داشته، بیشتر توی فلسفه و تو علوم کامپیوتر هم چند دهه هست که
بحث مطرح نبوده.
هستی شناسی علوم اسلامی نه، خود هستی شناسی، هستی شناسی علوم اسلامی یه چند سالی هستی که مرکز مطرح هست. منبعی که منبع فارسی که صرفا پرداخته باشه به هستی شناسی تو زمینه علوم کامپیوتر نه من ندیدم، ولی توی بحث فلسفه شاید حالا آقایون اطلاع بیشتر آقای حسن زاده توی فلسفه در مورد هستی شناسی منبعی هست. مقالات فارسی هم معمولا تو زمینه خود کار خودمون کامل نیست، ولی مقالاتی هست تو زبان انگلیسی هم در مورد هستی شناسی وجود داره که خوب اونا اونور بهتر کار کردن، خیلی کامل تر کار کردن. بعدا مثلا کتاب هایی هست در زمینه ویب معنایی ماده یه بخشی در مورد هستی شناسی هم توضیح داده، یا مثلا تو هوش مصنوعی یه بخشی در مورد هستی شناسی توضیح دادن، ولی به اصطلاح منبع کاملی که باشه من ندیدم. یه از مقالات که تو استفاده کنید.
شکرم.
خشم.
بسم الله
الرحمن الرحیم.
من یادت منبعی که شما میگید تو منبعی کامپیوتر باید برگرید به منابع کامپیوتری در زمینه هوش مصنوعی. چون هستی شناسی با توجه به این چیزی که من متوجه شدم خب میاد به یه سری مفاهیم کار میکنه و مفاهیم رو به ماشین میدیم و ماشین بعد از اون چیزی که انسان بهش میده خودش میاد نتیجه گیری میکنه و به دانش خودش اضافه میکنه. تو بحثای معمولا نظری و بحثای طولی مثلا این نیزی میشن حوزه آیتی رو در بر میگیره این چیزی که شما دومان برنا بهش هستیم و کار خیلی پیچیده ای هم هست. من همین کار آیه معتلی نجاد واقعا هم توش از اول جلسه تکرار میکنم اول جلسه هم سوال بود که واقعا حوزه علوم اسلامی با اون چیزی که ما تو هوش مصنوعی داریم و در علوم کامپیوتری داریم چطوری میخواد این استخراج بشه این روابط و این چیزها که ما بیایم مثلا یه سری داده هایی رو بدیم تو زمینه حالا فلسفه یا هر چیز دیگه و ماشین بیاد ببینه چجوری میخواد نتیجه گیری بکنه با توجه به حالا اون ابزارهایی که شما گفتیم من این واقعا من سوال اگه یکم میگم توضیح بدیم ما یکم بحثیم داریم مثلا شاید جا بیفته
اون یه بحث مفصل روی حالا آیه حاج آقای محترم اینجا فرمودن که حتما نیاز نیست نمونه داشته باشیم. خب نمونه نداشته باشیم نیاز نیست که مفاهیم مهمه اینجا درسته؟ ویژگی‌ها مثلا مقدار خاصی باشه یا مثلا یه عددی باشه حتما نباید کمیت باشه میتونه بالاخره یه سری قواعدی باشه قواعد ضمنی مثلا میتونیم قاعده بذاریم مثلا علی پسر حسن است حسن پسر حسین است مثال ساده خب یه قاعده می‌ذاریم که وقتی که ارتباط عام و خاصی از نوع والد هست مثلا دو تا واسطه که ایجاد شد میشه مثلا حسن پدر بزرگ علی مثلا خب این یه قاعده است دیگه درسته؟
این قاعده توی علوم اسلامی به نظر من خیلی سخته و درصد اشتباه
مشکل
من قبول دارم شما دارید اگه من تعریف حسن شناسی درست بیان کردم یا دارید میاد یه سری خصوصیات یه سری ویژگی ها روش کار میکنه دیگه اینجا هم گفتیم که روابط نامحدودی رو بین مفاهیم پشتیبانی نمیده نمایش سریع و روشنی از دانش یک دامنه خاص میده
این مثلا علم
اصول بعد این مورد استنتاج کنیم این علوم های دیگه به صورت اتوماتیک خب یعنی
ما حالا فعلا رو استنتاجش خیلی کار نداریم ولی این قواعد باید تعریف بشه
جواب داده نشود
فرضا خیلی سوال خودت پرسش بفرمایید
علوم اسلامی کاربردش چی میتونه باشه چه جوری باید استفاده بکنیم توی این علوم با توجه به این مفهوم هستش که من متوجه شدم حالا اگر دوستان بگن چیزی بگه هست من برام زاده به یک همین که سال دیگه چیزم شما گفتید که متنتون منظور اطلاعات هستان شناسی قدیمی میشن این منظور قدیمی شدن یعنی چی؟ لطفی اگر معنا و مفهوم باشه که ایشون قدیمی نمیشن شاید اضافه بشن ولی منظور این قدیمی شدن
اینجا مثالش همین که 20 سال پیش هست 30 سال پیش هستی شناسی یه معنی داشته الان چندین تا معنی داره
خود معنی هستان شناسی ما بحث میکنیم یا اون چیزایی که از پیش استفاده کردیم داده هاش ما بود چی داریم الان صحبت میکنیم منظور شما اطلاعاتی بین شما گفتید اطلاعات هستی شناسی نه خود مفهوم هستی شناسی من در اون جمله خودتون نوشتم منظور از این اطلاعات هستی شناسی شما میاد قدیمی چه اطلاعات داخل منظور میاد خود کلمه
داخلش بدگیری به
چون اطلاعات داخلش مفهومی داره استفاده
شده اطلاعات داخلش خود همون هستی شناسی یه بار که تا ببینید هستی شناسی همونی هست که خود اطلاعاته درسته؟ بعد عرضم به حضور شما که خود اطلاعات به مرور زمان قدیمی میشه واژه ها معانی جدیدی پیدا میکنن خود اطلاعات هستی شناسی خود هستی شناسی بعد تو علوم اسلامی ممکنه چند صد سال باشه که این واژه ها تغییر نکرده باشن ممکنه ما اینجا یه همچین موردی نداشته باشیم ولی این هست وقتی من میام ارائه میدم نمیام تفکیک بکنم که تو ابتدا ما داشتیم خود هستی شناسی رو به طور عام توضیح میدادیم بعد حالا ما وقتی اومدیم یه اصطلاحنامه علوم اسلامی داریم اینو میخوایم تبدیلش کنیم بیاریمش تو در قالب هستی شناسی اون موقع میام بحث میکنیم روابط چجوری هست بعد میام هنوز ما زبان هستی شناسی رو نگفتیم استنباطات تو هستی شناسی به چه شکل هست چه ویژگی‌هایی داره چه قابلیت‌هایی هستی شناسی به ما میده اینا رو که گفتیم ضمنش همه این بحثام بعد انجام بشه بعد روابطی که ما تو اصطلاحنامه داریم چند نوع رابطه است اینا به چه شکل میتونه تبدیل بشه بعد میایم رو مصادیقش تو خود اصطلاحنامه خود علوم اسلامی بحث می‌کنیم آیا اینجا قابل پیاده سازی هست نیست و یه اشکال دیگه چی بود فهمید
نه
یه نکته من جانت بکنم. ببینید یه بحث هستی شناسی که الان مثل سوالی میفرمایید. الان دیروز یکی از بزرگوار این نکته گفت که این نکته دقیق بود. شما الان اگر در وب یا همین اینترنت که سرچ میکنید یه واژه به نام وحی فرض بکنید سرچ میکنید به صورت انگلیسی، تقریبا را بیدار مثال 10 واژه تون زیر مجموعه هم قرار گرفتند رابطه اول وحی با اون 10 واژه. اون 10 واژه رو کی داده؟ آقا اینو هسته‌شناسی کامپیوتری میگن که اونو دستگاه داده. میگیم چطور دستگاه به این 10 واژه رو اول مرتبط کرد به وحی؟ میگه بر اساس کاربری که هرچه بیشتر هر واژه‌ای بیشتر ارباب رجوع داشته اونها رابطه نزدیکتر پیدا میکنن به وحی. یعنی وحی به 10 تا واژه مثل الهام، مثل سر، مثل کهانت اینا وصل. اگر اومدیم ما 5 سال بعد یه مسئله پیدا شد، کسانی که وحی رو جستجو میکنن دیگه این واژه ها رو دنبال نمیکنن، جستجوشون بر اساس واژه های دیگری است. دستگاه چیکار میکنه؟ سریع اون واژه رو برمیداره، میره طبقه دوم قرار میده، میاد بر اساس درخواستی که ارباب وجود دارن یا کاربر داره میاد 10 واژه دیگری قرار میده رابطه اول. بعد شما هر کدوم از این رابطه هم که سرچ میکنید میره که پشت صحنه میبینه که اون خودش بازم خودش یک مملکتی برای خودش داره، یعنی اونم وصل به 10 واژه دیگری است. اون 10 واژه هم هر کدوم که سرچ میکنید بازم میبینه که وصل به یه واژه دیگری است، وصل به واژه دیگری است. این رو ساختار کامپیوتری هستش نسی دنبال میکنم، اما ساختاری که ما داریم دنبال میکنیم ما میگیم کهنه میشه، نه کهنه میشه. اگر واقعا هستی شناسی به کامپیوتری ما در علوم اسلامی دنبال کنیم، اصلا هستی شناسی علوم اسلامی دیگه دست ما نیست. میگن اصطلاح نامه انعطاف پذیر نیست، هستی شناسی انعطاف پذیر است. یعنی اگر شما امشب یه رابطه برای هستی شناسی این عام خاص برقرار کردید، فردا یک کاربری که میاد میبینه که بله این رابطه رو من قبول ندارم، سریع رابطه جدیدی وارد میکنه. شما بگردید میبینید که اونی که اصلا کار کردی اصلا نیست تو برنامه، که اینو ما قبول نداریم ولی این داریم اینو میگیم. و اگرم برفرض اینی که الان قبول نداریم، ما میگیم آقا این رابطه‌ای که امروز ما داریم وحی رو به 10 اصطلاح که ما خودمون دادیم به این دستگاه، بعد اینو میخوام روزآمدش کنیم. 5 سال بعد این 10 تا واژه شاید مثلا به من یک واژه کنه اعلام کنیم و برداریم، بگیم روز آمده ما این است که بله اینها میرن تو درجه دوم، درجه سوم یه واژه دیگری آمد جلودار اینا شد. پس کنه که میگیم اگر به لحاظ کامپیوتر بگیرید یه جور کنه است، چون به روز همه دارن کنه میکنن، اصلا قبول نمیکنن، چون کاربر چی میگه؟ خود دستگاه میاره جلوتر قرار میده، مثل بنده فیه که مثلا میگه صف بایستی، بعد یه کسی میگه شما بیا جلوتر بایسته، میگه برای چی بره جلوتر بایسته؟ میگه این چون رفیق بیشتری داره، کاربری بیشتری داره. اگر از نظر ما هم بگید، من به نظرم بحث روز آمده گذشته رو تقریبا نمیگه همشو، تقریبا کنه میکند چیز جدیدی وارد میکند.
استفاده ببریم آقای من نظرات دارم مطرح بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این قدیمی بودن آقای کریمی، اون چیزی که به ذهنم میاد قدیمی بودن دو برشید داره. اولی که ما من رابطه خودم رو به عنوان کسی که میخواد تو هستیشناسی کار کنه دو اصطلاح نامهش برمانه، ما موجب هستیم، یعنی رابطه اون رابطه ایجابیه، نه رابطه کاشفی هستیم، ما کشف میکنیم. یعنی ما حق بود اطلاعات بود که ما خودمون رابطه رو ایجاد بکنیم و نداریم. هستیشناسی دقیقا همینه و این احتمال داره. بعد امروز شما دیگه مطلب من نمونهش رو توشار هم میگم تا مرحوم شیخ مفید اون ایتالا ذهن هم یاده اجاره رو وقتی میگفتن شامل رهنمی شد و دو تا باب دیگه هنان به خود بعید روزه شد، ولی بعد از شیخ مفید اومد فقط شامل اجاره معبود شد، تملیک کل منفعه به عوض مرحوم یه رهن رو خارج کردن. ببینید خود ادوار فرد میاد تا اینجا خواب اصلاحنامه میخواد چیز بکنه اینجا. اگه شما بخواید ببینید الان اون رابطه قدیمی که بین آقایون معبود بوده اینجا تغییر کرده، زیب شده، دایره زیب شده. این قدمت و اینایی که مهندس هاشمی گفتم دقیقا ناظر یکی به اینه، یکی این که آقا ما به یه رابطه ای رسیدیم، فقط ما قرار چیزی رو جلب کنیم یا ایجاد کنیم. چهار روز بعد این رابطه ما دیدیم آقا اشتباهه، یعنی امکان یک وحی منزل نیست، اینه نه تو هستی برنامه نه تو هستی شناسی، یعنی بیس کاره چیه؟ هستی شناسی که بر اساس همون روابطی اصلا از ذهنمون بر اصطلاحنامه بریم بیرون، یعنی این نظر من هم کاری به اصطلاحنامه ما نداریم دیگه، اصطلاحنامه رو درش رو میبندیم بذاریم کنار دیگه، اون روابط و اینها رو هم باید بذاریم کنار، بس نمی کنیم یه بیس کار اونم یه بیس کار
من به خاطر این پرسیدم که من مفهومش درست فهمیدم توی هست نشستی، اگر اینه توی زمینه علوم کامپیوتری با اون چیزی که ما میدونیم بسیار سخت و پیچیده است، و نکته اینجاست که اگر قرار کامپیوتر بیاد این کارو بکنه بر اساس ارجاعاتی که شما میگید، ببینید این یک ارجاعات بحث اون چیزی که شما دارید میگید تو بحث گویای انتهای دوستش بحث ارجاعاته، من دارم صحبت مفهومی میکنم، بنده میدونید که ما توی هست نشستی هوش مصنوعی داره مطرح میکنه، اینه که ما میگیم یه سری پارامترهای سری ویژگی‌ها رو می‌بینیم به سیستم، می‌بینیم که آقا این موجود فرض کن همون روباقه‌ای که اونجا مطرح شد ویژگیش اینه، جاندار فلان فلان فلانه، پس اگر من مثلا ماهی دادم به این، خودت بیا به نتیجه بگی که این کارو بکنه، اگر این چیزی که توی هفتنشناسی که داری به اونچه مصنوعی هم مطرح شد من فایده‌های شما رو خوندم که مثلا میگید که این و این و این هاست، فقط دوست داشتم که تو این جلسه نوشته تر هستن شد اون اسلامی یه مصداق اینجوری از این سیستمی مطرح بشه، ما چجوری میخواییم داده بهش بدیم، اگه اومده فقط همه مسئله بشه یاد بشیم خب اون یه وقت دیگه هست، ولی اگه اومده که توی این نقیه مثلا من همون هم ساره تر هستن شد اون اسلامی دوست داشتم انتهای این نشست به من اینجوری نشستم یک مثال مثالی تو این زمینه داده بشه، بگیم مثلا ما اینجوری میخواییم باعث بشیم و اینجوری میخواییم نتیجه بگیریم. خب بحث این بوده یا بحث این دیگه بوده، من این چرا که موقع من دارم پایش
کرده بوده نرمفضاری فکر
کنم
همین الان که بحث نرمفضار نیست،
چرا حتی شده مسئولین در روی
زمانی نه نه صحبت اصلا هستی شناسی هر بودنش یا نبودنشه، آجا ها گفتن که تو هستی شناسی کامپیوتر تو علوم کامپیوتر جواب میده ولی تو حوزه جواب نمیده، من میگم اینطور نیست، دلیل دارم برای خودم میام توی کامپیوتر همیشه هست، شاید علمش من نداشته باشم ولی این هست، چرا؟ کامپیوتر یه بچه میمونه، شما هر جور تربیتش کنی همونجور به جواب میده، بهش بگی بگو بله میگه بله، بگو هم یو نمیفهمی، پس هر وقت ممکنه من اطلاعات نداشته باشم به کامپیوتر بدم، تو حوزه علوم دینی شاید نه عقلم اونقدر نیست، اون چیزی که بهش میدم بهم جواب میده، پس باید صبر کنم به اون نتیجه خودم برسم، حالا شما که میگی به روز نمیشه یا قدیمی میشه، یکیش همینه، مثلا علم جدید میاد یه فقه جدید اومده، ما فقه جدید نداشت قبلی و جدید اومده، ما عوض کرد همه چیزا، اینجاست که این تاثیر میذاره رو نداره
میاد وقت قدیم دیدن که هر چیز من موضوع پایه تری شده هم مرکز میکنم
یعنی که دونی که من یه نمونه شما هم که میگید نمونه مثلا تو اصطلاح نام شما وقتی اجاره رو میاری درسته فوقان یه رده قرار میدی ارتباطشو با منجی رو مستعجه چی میزنیم؟ وابستگی میزنیم دیگه، تو هستی شناسی اتفاقا هستی شناسی توی علوم به اعتبار بدن هستی شناسی توی علوم اسلامی خیلی بهتر از علوم تجربی جواب میده اتفاقا در عرض، حالا اون نه اون علم از اون ور اومده با مثال قرباقه و اینا، حالا من یه مثالی که آنن اومده بگم، شما ارتباط مثلا اجاره به عنوان یه مثلا محتوای فقهی با موجه تو اصطلاح نام رابطه وابسته میزنن دوستان درسته ما بسه میزنم اینکه اون از ذوات اون غیر ذواته اجاره یه عرضه اون ذات دیگه ذات که نمیتونه به اون چیز بشه نه زیر مجموعهش میتونه بشه نه رابطه ارجایی لزومن هم با هم دیگه مرتبط هم فرق میشن وابسته درسته توی هستی شناسی این رابطه رو میاد تعریف میکنه به شما بر اساس چی؟ بر اساس حالا یا همون روابط وجودی یا بر اساس رابطه علیت ها و فروعاتش که شهر سببیت و این فروعات که از فروعات چی؟ اینجا میشه رابطه سببیه ها.
اینجا ما این سیستم میگیم.
بله، شما با تعریف کنید بدید سیستم که نمیتونم از کجا بخواد بگیم.
خب اختلاف ما هم همینه، من هم همین از اشکالی که من دقیقه اول کردم همینه که در علوم اسلامی تا کنون من نگفتم که نمیشه، نمونه ما جرس کردن دقیق بود عرض بنده، تا کنون قواعدی که ما در علوم تجربی دنبال میکنیم در علوم اسلامی بر اساس اون قواعد نمیشه اساسشون نوشت. ما باید بدیم به این بچه بگیم که بگو بله، میگه چشم، بگو نه بگو. ما باید بگیم بگو بله، ولی علوم تجربی که الان آقایان هستشون سی مطرح میکنن میگه لزومی نداره که شما یه قاعده کلی رو یه بله مثلا از عوارضی قم وارد قم شدید عوارضی قم یه بله رو بگو بقیه زیر مجموع خود به خود بله میگن، دیگه لزومی نداره که بگه آقای بچه تو بله بگو، خانم شما بله بگو فلان، نه این لازم نیست، شما باید یه بله کلی بگو. این علوم تجربی میگه، این درست هم کردن، قواعد کلی داره دیگه، ریاضی فیزیک اینا داره، ولی من به نظرم تا حالا حداقل من نظر میکنم، من به نظرم قواعد کلی ما در بحث علوم اسلامی نداریم که یه قواعد کلی بدیم بعد جزئیات رو استنتاج کنیم، نه اینکه ما بدیم این فرمایشون درسته ما میدیم خود جواب میده. اینو من عرض میکنم که
استنتاج همین دیگه، مثلا ما تو استنتاج که میگیم آقای موجب مستجر، تو هستی شناسی میگه علی موجب فلانی مستجر، یعنی مشخص میکنم کی موجب کی مستجر، بعد این اجاره کیه، این رابطه خیلی وسیع‌تره، یعنی
میدونم هر چی هست ما باید بدیم که جواب ما بده
مشخص میشه که کی مولا،
ولی هستی شناسی علوم غیر اسلامی اینه نمیگه، هستی شناسی میگه ما کلی میدیم جزئیات خود دستگاه ما بده،
ما رابطه ها رو مثلا میدیم که
بله اون قربانش
یا اون
مولا
یا
اون عجیره
مثلا این طرف حالا
جواب
واسه صحبت کنم صدا
رحمت واسه
خاطرتون با ترجمه این که هستان شناسی یک رده ارتقایاتی اصطلاحنامه است و الان خیلی از ترجمه هایی که هستن توی خدمت شما ارز کنم که مقایسه مخصوصا بیرون ادیانی مقایسه تکلیقی و یه ردش را به کار بردن، در حقیقت میتونیم اینجوری شاید بگیم که اصطلاحنامه با هستی شناسی تفاوتش این است که هستی شناسی اون خدمت شما عرض کنم که پویایی بیشتری رو نسبت به اصطلاحنامه داره، پویاییش هم بخاطر استفاده چند تا عامل است، یکی اینکه دقت انتقال داده ها تو اصطلاحنامه، وقتی شما عرض میکنید یه اصطلاحی را این اصطلاح ممکنه استفاده، همین بحث اینه که استفاده داره میشه، حالا چقدر شما را بتونه بهتون مباحثی بده به دستتون بده استنتاج به دستتون بده این زیاد مشخص نیست، بستگی به اون خلاقیت فکر و اندیشه اون اخذ کننده اصطلاح و استفاده کننده از این اصطلاح داره، اما تو هستی شناسی اطلاعات و اصطلاحات رو اول شما اخذ کردی، ما در یک اندیشه فراتر یا پشت سر این در حقیقت مثل یک بک‌گراند اصلی پس زمینه انتقال از زمینه به پس زمینه، این کار اصطلاحنامه شاید باشه و همونطور که عرض کردم نیاز به اندیشیدن داره، نه تنظیم صرفا، یعنی تنظیم هم هست اینجا، تنظیم روابط جدید خودش یک چی هست؟ کشف جدید است، یه استنتاج جدید است. اصطلاحنامه این کار را زیاد به قول معروف کارایی نداره تو این زمینه. بحث بعدی این است که کمک میکنه که ما از داده ها منتقل بشیم به تولید اندیشه، نظریه جدید، روابط جدید که این ها میشه به صورت کلی بشه گفت کشفیات جدید، و همونطور که توی صحبت‌های خود آقای رایون بود در حقیقت یه نوع استنتاج و کشف است، اما خدمت شما عرض کنم که به نظرم با توجه به اینکه یه مقدار این بحث اول توی بحث هوش مصنوعی مورد مطرح شده، ما با تو بحث علوم اسلامی
خدمت شما عرض کنم که بیاییم کار بیشتر رو این بکنیم که صرفا این چیزی نباشه که ما بگیم که آقای این وارداتیست و خدمت شما عرض کنم که آقای حالا تطبیق پیدا میکنه تو علوم اسلامی. یه سوال آقای اجاب کرد برایش همین ابهام بود که آقای واقعا تو مباحث علوم اسلامی گرفته یه چیزی شاید به قول معروف غیر نیاز یا حالا مثلا جدید از نه این بحث هست اصلا کنن توی تشکیات یک دانشمند خدمت شما هستم توی یک عالم این مباحث هست منطقه این خیلی منضبط و منسجم هست همراه با اندیشه. یه بحث دیگه ایم که هست توی اصطلاحنامه بیرید توی بحثی شما بحث علمی اگر بخواهید خدمت شما هستم روابط ها بسنجید خب خودتون هستید و خودتون یعنی یه نفر میره میشینه شروع میکنه فکر کردن اطلاعات را در میاره و موقع زمینه ها کشفیات جدید. اما توی بحث هستان شناسی میتونه توی تطور یک علم یا یک حالا خدمت شما عرض کنم که کشف جدید ده ها نفر چیکار کنن؟ شرکت کنن نظریات جدید و روابط جدید کشف کنن که این خیلی کمک میکنه به خدمت شما عرض کنم که تحقیقات گروهی جمعی دیگه هستی شناسی هستان شناسی حاصل و قبول نتیجه کاری یک نفر اینجا نمیتونه باشه. حالا شاید من یه مقدار ادعا باشه ولی نایست که به نظر بنده رسید و خودش بشون میده که پیرون درمه خیلی باید فکر بشه کار بشه و همونطور که توی یه سری علوم ما اخذ اصطلاح داریم کشف یک اصطلاح داریم اینجا هم فعلا نیاز به این مباحث را تو این علم هستمشناسی داریم تا قشنگ واضح بشه و اون خدمت شما کنم کارهاییش بیشتر آشکار بشه.
خیلی ممنون. خیلی وقت نداریم خدمت دو تا از بزرگان هستیم حاجی‌های واردی و حاجی‌های هر کدوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از چالش هایی که این مباحث مخصوصاً به جلسه ما آمده هست این به وجود آمده اینه که ما وقتی که بحث از هستان‌شناسی می‌کنیم یک پیش ذهنی از بحث اصطلاحنامه داریم و خودمون توی اصطلاحنامه کار کردیم مجموعه دوستان یا بحث علوم اسلامی مطرح هست در نظر می‌رسه که ما قبل از اینی که بیاییم رابطه هستی شناسی رو با اصطلاحنامه مطرح کنیم که ها ارتباط یافته هستن یا دو تا پدیده جدایی هستن کلن دو تا مقوله جدایی هستن ما یک درک درستی ابتداعاً از هستی شناسی داشته باشیم بعد بیاییم ببینیم که اگر این هستی شناسی رو بخوام تو علوم اسلامی مطرح کنیم چه مشکلاتی داریم چه معضلاتی داریم از امکان یاد کردن تو علوم اسلامی هست یا نه. همین که ابتدا اگر بیم یک گاردی بگیریم بگیم نه هستی شناسی تو علوم اسلامی مشکل داره با تدارس ما با اصطلاحنامه ما چی میشه رابطه شون چی هست ما رو با مشکل مواجه میکنه. ما چون خودمون با اصطلاحنامه درگیری نه بحث اصطلاحنامه مطرح میشه و حالی که ما میدونیم غیر اصطلاحنامه بحث های دیگر میگویده مثلا بحث ردبندی خب این چه تناسبی با هستی شناسی داره خب اینا بحث شده. من معتقد هستم که ما اول یک درک درستی بکنیم هستی شناسی رو بعد راهکارش چیه انواعش چیه شیوه هاش به چه صورتی هست اونا که این کار ابداع کردن تا کجا پیشرفت کردن در چه زمینه‌های اجرا کردن این علم دانش که به خوبی به دست آمد حالا بیاییم ببینیم که در ارتباط با اصطلاحنامه و علوم اسلامی و امثال زاده چه باید
بکنیم حاجی هم بسید شما بکنیم
سلام علیکم آقای رئیم اینکه چیزی جالبی فرمودن نکات جالبی فرمودن در مرواقش به نحل عملی هستی شناسی هست این کاری باید ما اصطلاح ما هم نداشته باشیم میخوام یه هستی شناسی اطلاعات شما منظره دیگه رو برای ما باز میکنند، منظره شاید علوم اسلامی بیش از استعداد نامه ظاهرا دوستان اطلاعات ما میدونیم هستی شناسی به بسره سن نوعیه که قطعا با تجربهی که از اصطلاح نامه ما داریم قطعا تو علوم اسلامی استفاده بیشتری میتونیم ازش ببریم. ولی بحث اینجاست یعنی که ما بخوان در خود هستی شناسی تو علوم اسلامی همطور که ما حافظان برنزد این میخوام بیان بیان هستی شناسی شاید غالبا با یک سری قواعد و قوانین چون که همینه در علوم کامپیوتری غالبا استفاده میشه مثل ریاضی عالی مثلا علوم علم ریاضی علم عالیه علم عالی مثلا ما زیگما میگیریم یا جذر میگیریم یا هر مثلا مشتر میگیریم دو تا عدد میذاریم در علم حساب یه نتیجه به ما میده یعنی علم ریاضی شده عالی یک سری قواعد و قوانینه که کدگذاری شده در کامپیوتر و نتایجی که به ما میده باید اعداد رو میذاریم یه نتیجه میگیریم. در علوم اسلامی آیا ما میتونیم اون قوانین رو عمل بکنیم یا نه؟ چرا که علوم اسلامی مثلا جبهه استثناءات زیاد داره مثلا یه انگشت مثلا یه مقدار یه دو انگشت یه سه انگشت یه چهار انگشت یه پنج انگشت دیگه نصف میشه مثلا این قواعد و قوانین در علوم اسلامی آیا کدگذاری میتونه بشه همونطوری که آقای مطلعی هم فرمودن که ما بخوام دراز بکنیم بگیم مثلا تو سرچ گوگل ما وقتی زیر مثلا از یه اسم انگلیسی رو سرچ بکنیم مایکل مورگان یا دیگه مگه مهم سرچ بکنیم چند تا غالبا آدرس میده زیرش دوباره بیشترین 7 تا 8 گزینه است که غالبا بیشترین سرچ های متناسب با اون موضوع سرچ شده رو میده. آیا ما در علوم اسلامی میتونیم قاعده مند کنیم؟ به ذهن میاد که نه. از یه طرف هم آقای رحیمی حتی قشنگی دادن چون ضرورت بحث باشه چون که بالاخره یه چیزی جدیده نمیتونیم بگیم آقا از جنسی ما رها کنیم بخاطر اینکه بالاخره واقعا یه پنجره جدید رو باز میکنه. این دو تا چطور میتونیم با هم جمع کنیم؟ به ذهن میاد که از اون یک طرف نمیشه قاعده مند نمیشه چون تو اون اصلا میتونن غیر ممکن نیست به این طرفه که بالاخره دوستان بشنن مثلا بحث اقتصاد من اقتصاد رو از ابتدا تا انتها ما میخوایم چیکار کنیم اینو برنامه‌نویسی کنیم. اگه اینطور که آقای مهندس میگن باید برنامه‌نویسی اینجوری چیز کنیم کامپیوتری کنیم بگیم آقا اقتصاد معناش اینه بعد نمیدونم نوع کلی نوع اول دوم سوم اینه بعد هر اصطلاحی که وارد شک در اقتصادش داریم بذاریم داخل برنامه و تیز کنیم این به ذهن میاد که باید سنگینی باشه. اما از اون طرف
تصور بکنه از این مسئله یا آقایی میتونیم ما بگیم شانسیتان بیا بیا قد دیگه کارش بدیم مثلا انگوش ما مثلا بگیم دستی شناسی بیا اون اطلاعات که
ماشینی رو بخواهیم در حال دو کنیم
بگم این
آقای ماشینی دو
جزه آقای مرتبه یه مسئله که مثلا هر جنسی مثلا بیا با ما یه قاعده مثلا فقهی مثلا جدید میده اینا
نه قاعده فقهی جدید نیست
اون یادیسی که موجوده رو مشخص میکنن ولی در یک سرمی ما که رابطه
کی من گفتم
حالا دیگه داخل استانو رابطه مثلا
ما وابسته است
که وسیله میگه آقا این نظریه که اینجا اومده این نظریه با این شخص رابطه داره میگه نظریه پردازش
رو آقا روزا ما
آقا این نظریه است
یا اصلا روزا ما باید بگیم
خیلی وسیله و اصلا شما روی این نظر که هستی شناسی بیاد راجع به علم صحبت بکنه
آقا خیلی ممنون
هستی شناسی راجع به اطلاعات صحبت میکنه یعنی یه نگاهی اصلا خوب به این مشکلات بگه مشکلات کجا هست روشن بشه تصور بشه
بله
البته حرف ایشون تموم نشد به جمع بنده خدا معذرت بده
قطعا یه چیز جدیدی اومده که قطعا فراتر از اصطلاح ما هست و کارم شده تجربه هم شده و یه بجرد اشکال مختلفی هم اومده که بابا روابط بین مفاهیمه روابط من مفاهیم شد بخواه شما علوم حالا ما مخواهیم بگیم اون روابط این مفاهیم تو روابط در کجا بخواهیم پیاده سازی کنیم در علوم اسلامی حالا اگه اسلامانه جامع باشه اون بلاخره روابط شما بگیم بخواهیم یه اسلام خاص باشه بی اسلام فرق دارم میگم ما روابط بین معانیه علوم اسلام ها رو بخواهیم بیده کنیم اینجا بسیم اگر ما نتونیم کدگذاری کنیم باید چکار بکنیم حالا ما این ضرورت هست یه علم جدیده این باید دستی انجام بشه
جمع
داریم و داریم انجام بگیریم
به
دقیقا روابط شما باید یک بکنیم درگیر از تو هستش
کوتاه
جای یه چیزی که من حالا تو ذهنم یاد دوستان هم تقابل بین استرانه حتی حالا خوبه یادی هم با که مقالی رو بردی که تو خود دیدم که این مقاله شما بردن که حالا به نظر عرض قاصر من اشتباه هم کردم که اینجا اینه که بگن استرانه قاصر حالا هی برداشتیم بریم میکوبیم تو سر استرانه حالا عرض میکنم اینو این که میگیم استرانه قاصر یا این متکامل اصطلاحنامه این اصلا این جور ورود اشتباهه اصلا بیس اصطلاحنامه با اون فرق میکنه کاری رو که اصطلاحنامه تو اونجا انجام میده هستی شناسی به هیچ وجه نمیتونه انجام بده من اینو میخوام اون خودی که بحث جدایی داره میخوام که میگم تو اونجا اصلا این تقابل رو ذهنیت رو بیاری بیرون که آقای رحیمی گفتن متکامل یا اینکه اون ضد اینه یا اصلا این این تفکر رو میخوام بگم از نظر فکر قاصر خودم برم چند سالی اصطلاحنامه کار کردیم رو یا هستی شناسی هم تا یه حدودی آشنا هستیم اینکه این دوتا رو من اصلا چیز قرار نمیدم نه در طول هم قرار میدم نه اینکه اینها در عرض هم هستن و نافی هم دیگه هستن و قدر مشترکی داشته باشن اینا به هیچ وجه نه قدر مشترکی دارن به جز در یک چیز و اونم چیه؟ تو بازیابی اطلاعات تو این عنوان هیچ اشتراکی نه در محتوا دارن نه در چیزی پس اینا رو این حالا این خواستم یه جمع از آقای هوری کرده باشم هم
خدا رحمت کنه ان شاء الله آقا جانتون بنشین
پس بنابراین این تقابل و این ذهنیت رو باید خالی رو کنیم این ذهنیت رو خالی کنیم که این دکتر رو یا در طول هم حتی نه در طول هم همسن نه در عرض هم یعنی مابل اشتراکی ما فقط یه عنوان اونم چیه بازیابی اطلاع تو هم اینو بس نه به هم دیگه تو اصطلاحنامه مفاهیم رو میاد رده بندی میکنه مفهوم رو من حیث و مفهوم به یه قصه توی اون بازیابی میکنه مفهوم یعنی وقتی ما میگیم اصطلاحنامه یه سیستمه یه ورودی داره یه پردازشگر داره یه خروجی داره خب این دوتاشو مفهوم ورودیشون اما مفهوم اصطلاحنامه من حیث و مفهوم مورد توجه به همین روابط رو میاد بر اساس چی میذاره؟ بر اساس رابطه کلی و جزئی در حالی که توی هستان شناسی یا توی هستی شناسی میاد مفهوم من حیث و وجودو من حیث و وجودو میو بررسی میکنه و ورودی مفهوم هست اما از این حیث پس بنابراین یا معقولات ثانویه نه منطقی فلسفی یا جاری میشه تو اونجا میاد معقولات ثانویه منطقی جاری میشه تو اون یا پس این دوتا رو من چیکار دارم بیام اینا رو در طول هم یا در حتی عرض به اون معنا که نافی همن این راه اصلا اشتباهه حالا این نظر بنده
حالا ما جای سلیمانی هستیم
بسم الله الرحمن الرحیم بنده البته تشکر میکنم ابتدا از فرماشات آقای مهندس کارشدی و همچنین از نقدها و نظرات جناب آقای متقی نژاد من اون چیزی که از مجموع فرماشات دوستان برداشت کردم این به عنوان اینکه بعدا بشه انشاءالله این سلسله نشستها رو در همین موضوع ادامه داد از این باب عرض کنم به عنوان یک کسی که خب خیلی آشنا نبودم تا حالا با مباحث هستان‌شناسی فقط از همون افواه و رجال و لسان علما داریم استفاده میکنیم من احساس میکنم دو تا برداشت مختلف هست یک برداشتی که به زیبایی در آخر سر جناب آقای ندوی فرمودن و یک برداشت دیگری که من از ضمن فرمایشات و یا اون مستندات جناب آقای هاشمی فرمودم من احساس میکنم این دو نوع تلقی هست یک طرفی که تمرکزش در بحث هستان‌شناسی و تکیه روی این فایده است که استنتاج و این رو بعد به خاطری که در علوم ریاضی و بعد در کامپیوتر و همینطور که جناب آقای کریمی هم فرمودن هیچ هم احساس میکنند که مثلا یکی از سوالی که این داره و میتونه توی بعدا کارهای ماشینی و نرم‌افزار اینطوری استفاده بده این بخشش هست که برجسته میشه و همین هم باعث بعضی از سوالات بسیار دقیق و پافشاری رو این سوال این چطور میتونه بیاد منتقد بشه و واقعا برای خود بنده همین اصلا جا نمیتاره ترقی درستی ندارم که بعد پیشنهادی که دوستمون داشتن میگفتن ای کاش یک نمونه رو زحمت میکشیدن، یک نمونه رو اینجا به عنوان مثلا میگفتن که یک مرحله خیلی کوچک چند تا اصطلاح رو، یک شبکه اصطلاحی شبکه روابط معنایی بر اساس هستن شناسی و یکی هم بر اساس اصطلاح نامه مثلا بعد مقایسه میکردن. این کار تا یک تلقی ابتدا برداشت درستی دوستان از اون پیدا میکردن خوب بود. حالا من این پیشنهادم برای جلسه بعده، ولی اول اینه که اجمالاً این دو تا برداشت هست، اما واقعا اینطوری نباشه که هر کسی از زن خود شد یار من. آیا واقعا این برداشتی که جناب دلخره بخوام بگیم توصیف زیبا و نهاییش را آقای دکتر نجیبی کردن توی اون جلسه، آیا واقعا این چیزیست که مراد از هستان شناسیست اونجا میگن، یا چیزیست که نه ما فکر میکنیم این مرادشونه؟ این اول باید مستند بشه، یا اون چیزی که عرض کردم در اون صحبت‌ها یا با چیزهایی بود که جاهای هاشمی کرد آقای پریدو مستندات. شما ممکنه کسی الان بگه که نه این دوتا هیچ توافقی نداشته. من به عنوان یک چیز شخصی که مبتدی هستم تو این موارد احساسم اینه که توافق داشته، یعنی با هم دیگه خیلی قابل جمع نبودن. خب این نکته ها رو انشاءالله ما میتونیم دستمایه باشه برای نشست‌های بعدی که یک کار دقیق‌تری با مشورت کسانی که هم توی تخصص در علوم اسلامی دارن و هم تخصص فنیش رو دارن نزا آقای مهندس باشن، اینها بیان و نمونه های عملیش رو دقیقا دوستان بفهمن که مرز بین اصطلاح شناسی و بین اصطلاح نامه این موضوع چیه، تا ما اصلا بخواهم بگیم که این دوتا اصلا میخواهدیم که به دیگری منتقل شد یا نه، و آیا اصلا اینا نسبتی دارن یا فرمایش جناب آقای حسن زاده اصلا مثل که گویا از اول یه خاصی این دوتا رو مقایسه کنیم، مشکل ما از همین مقایسه کردن یکی ناقص و کامل پیش آمده. اینها رو انشاءالله اگه بعدا بتونید یک برنامه ریزی بکنید به من از مدیریت جناب آقای نظامی هم
متشکرم. حالا ما وقت زیادی نداریم، قبل از اینکه آقای مهندس هاشمی آخرین صحبت هم بفرمایید، جمع بندی هم توسط بنده انجام بشه، خدمت آقای یعقوب‌نژاد هستیم اگر حالا نکته مطلبی داره استفاده می‌کنه.
من تشکر می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم از اینکه نتونستم تو جلسه باشم، من دوست داشتم باشم ولی یک جلسه مثلا ضبط شده مثلا گشت مباحث خوبی باشه اینا خیال حسابی بشه به جمعی از اونها داره بشه خیلی خوبه. حقیقتش اینه که این پیچیدگی های زیادی این بحث داره. ما در جلساتی که بر گروه اصطلاح نامن در خانه آقای حسن زاده رو اون گروه داشتیم، یه سری پیش سخن های دوستان ما داشتن، مطالعات مقدم اصول خدای مقدم ایجاد آقای حسن زاده داشتن، پیچیدگی‌های زیادی در این عنوان وجود داره که ما باید همون کمک کنیم که به انجام این کار بزرگ همت کنیم و بدون هماهنگی و همکاری همه دوستان این انجام نمیشه. آقای هاشمی هم که الان به این کار رو به زحمت کشیدیم خلاقا میدید که نجاری بونیتر از اون چیزی الان در ذهنیه من نمیدونم چی گفتیم، ولی فکر میکنم که اگر یه نظاری با نگاهی با اراده جلسه‌های مدتی هم تو مرکز فعالیت داشتیم، یه نظاری بومی شده تر از این که قبلن ها مطرح میکردیم به کار نگاه بشه و یه کار بومی را به ما اراده کنیم. صرفا ما یه سری مباحثی از جاهای دیگه حالا اگر داریم اینا رو اگر به هم چپس کنیم به اراده کنیم شاید نتونه خیلی ماها رو متوجه کنه، حالا این دسته اول از دسته بعد هم حتما از اساسی دیگه دعوت بشه به صورتی باهاش شاهدی میشود ایشون هم آمادگی داره که برای بحث بیاد خدا حتما قبلا نوشته ایشون طرح ایشون گرفته بشه خونده بشه دوستان مطلع باشن به چی ایشون میخواد میگه برای بحث جدی اگه به باید آغاز بشه با این بحثها به این بحث جلسه نباید ممنونم از همیشون
ممنون آجا. آجا های حسن داده شما دارم صحبت می
کنم. نمانده های ما صحبت کردن بسه
ایجی. صحبت برای تره بحث
رو بیارید. خدمت آقای مهندس هست.
تشکر میکنم از همه دوستان. از حضرتشون رو فرمودن. فقط یه چند نکته. یه نکته هست که آجا های مطلی فرمودن که ما هستی شناسی تو کامپیوتر متفاوت از هستی شناسی است که ایشون میفهمند. بعد فهمیدم که ما گفتیم که کامپیوتر خودش میره هستی شناسی در میاره. نمیدونم ازم به حضور شما بعد استنتاج میکنه و علم خودش استخراج میکنه و آقای امامی ادامه دادن و بقیه دوستان و یه چیزی من نگفتم توش کدوم از کامپیوتر به ما کمک میکنه. بعضی جاها هست که کامپیوتر به ما کمک میکنه. بعضی جاها هستی شناسی به کامپیوتر کمک میکنه برای استنتاج. بعضی جاها از کامپیوتر استفاده می‌کنم برای ایجاد هستی شناسی ولی اون دقتش چقدر باشه یه وقت میگیم 10% دقت داره یا میگیم 80% نتایجی که کامپیوتر بهمون کمک می‌کنه اون اینکه هستی شناسی رو در بیاره داریم جاهایی هم که میگن کامپیوتر خودش میره استخراج می‌کنه برای ما هستی شناسی رو ولی تعریفی که ما کردیم تمایز قائل نشدیم بین این هستی شناسی و ویژگی‌هایی که برای هستی شناسی ذکر کردیم که نمایش دانشه خب هدف ما یه هدف عمدمونه که بتونیم دانش رو نمایش بدیم بعد اون نمایش دانش از چه طریق از طریق ابزار نرم افزار خب بعد بتونیم این قواعدی که تو هستی شناسی هست روابط هست محدودیت ها هست دانش زمینی که تو هستی شناسی هست به یه طریقی بعد بتونیم اینو وارد کامپیوتر بکنیم اینجا هست که ما از کامپیوتر استفاده میکنیم برای نحوه نمایشش و حالا اگر جایی کامپیوتر بتونه بعدها به ما کمک بکنه استفاده میکنیم روش های متفاوتی هم هست که الان بنام نداشتیم بگیم و نگفتیم هم و این یه اشکال هم که مطرح کردن در مورد عنوان هستان شناسی علوم اسلامی تری که بنا بود ما ارائه بدیم چیستی هست شناسی بقیم خود هست شناسی رو ما اینجا ارائه بدیم منطقه عنوانش این بود شد مقدمه ای بر هستان شناسی علوم اسلامی که اگر بخوایم واقعا اونو بگیم شاید خب خیلی بیشتر از اینا کار داره اصلا وارد اون فضا ما هنوز نشده خیلی مطالب دیگه هست که باید گفته بشه تازه برسیم به اونجا و نمونه هایی از مطالب دیگه برا نبود ما فقط برا داشتیم که خود هست چیستی هستی شناسی رو اونم تعریفی که هست دیگه بعد حالا اگر ما بخوام یه ویژگی های جدید اون هستی شناسی اضافه بکنیم با توجه به مطالبی که داریم و ویژگی هایی که اصطلاح نامه ما داره اونا رو بعدا میتونیم خودمون تعریف بکنیم ولی الان هدف فقط معرفی هستی شناسی خیلی ممنون
خیلی ممنون آقایان خسته باشن از همه دوستان تشکر میکنیم زحمت کشیدن خب من هم صحبت هایی داشتم به لحاظ این که بایستی رعایت میکردم خیلی حرف نزدم ولی من اجازه میخوام یه دو دقیقه قبل از جنبندی یه حرفی بزنم صحبتی را جناب آقای مهندس امینی گفتن من به نظرم حرف درستیه و دغدغه بعضی دوستان هم بوده به نظر من اگر شما داده ها را درست بدید مدیریت کنید بدید به کامپیوتر کامپیوتر جواب میده مثل یه بچه است هرچی بگید حرفتون رو به پس میده و خلاف هم پس نمیده مشکل در ماشین نیست مشکل در طراحی های ماست و اصلا چیزی به نام هوش مصنوعی نداریم مثلا اگر ما دقت کنیم از هوش مصنوعی گفتن یه حرف بی‌محتواییه چرا چون که همه رو میگه اینجا بگم آره یا بگم نه اون کامپیوتر میدونه بگه آره نه آره نه آره نه همش میره جلو وگرنه گفت هوش مصنوعی خود این استعمالش استعمال حقیقی نیست استعمال مجازیه من با یکی از دوستان آقای دکتر مینایی چند دقیقه قبل صحبت می‌کردم ایشون بحث هوش مصنوعی رو قبل از رفتن به آمریکا مطرح کرده بود گفته بود شما چطور اینو مطرح می‌کنید ایشون گفته بود من گفتم مبانی فقها فرق میکنه خیلی فرق با اعتبار ما یک بخشی داریم دیدگاه ها مثلا دیدگاه این فقیه اینه که میگه مثلا من آیا خبر سر حالا مثال از من خبر سر رو من قبول دارم یا خبر موثوق به را قبول دارم این مبناها رو بهش میدیم میگه بر اساس مبنای فلانی برام شما نظر بده چون مبناها را خیلی مثلا سوال کردم جواب میدادشون به من
ایشون گفت اگر من سوال درست مطرح بکنم، جایگاهم مشخص بکنم، ماشین جواب میده. من حتی میخوام یک گریزی بزنم به خاطره ای از میستر همفر. ایشون گفت بعد از چندین سال که ما از اون سفر قضایی جاسوسی برگشتیم به اینتلیجنس سرویس، گفت اون رئیس ما گفتش الان میخوام یه چیزی بهت نشون بدم که تا حالا ندیدی. تعجب کردم. گفت داخل اتاق شدیم، یهو دیدم که یکی از علمای نجف اونجا نشسته، فرض مرحوم آیت الله فلان، اسمم میبره. میگه یهو شوکه بر من، یه حضرت آقا با ریش زیاد با عمامه فلان. گفتم این کیه؟ آیت الله فلان. گفت نه، این نیروی ماست. گفت برو پیشش باش صحبت کن. گفت رفتم سلام کردم، به همون لحن آقا جوابم داد. گفت سلام فرزندم. گفتم چیه جریان؟ گفتش که این اون آقا نیست، این کاریکاتور رو شما درست کردیم، اما ما کارهایی که میخواستیم در عراق انجام بدیم، ببینیم علما چه عکس عملی خواهند داشت، افکار اونها را جمع‌بندی کردیم بهشون دادیم. گفتیم تو اینجور فکر کن که آقا در مقابل انگلیس و منافع انگلیس باید وایستی، این آیات قرآن اینو میگه، این روایات اینو میگه، اینو بهش دادیم. اون زمان که کامپیوتر هم نبود، لذا میگفت ما هر کاری که میخوایم ببینیم چه عکس عملی پیش میاد، حالا نگه 100% خیلی موارد به ما کمک میکنه. اگر اونها در بیش از 100 سال قبل اینا نسبت به انسانها اعمال کردن، قطعا امروز اعمالش در ماشین و کامپیوتر چیز رایانه خیلی راحت تر هست. به نظر میشه این کار انجام بشه. این صحبتی بود که با اجازه این سهم من بود. من جنبندی که میخواستم عرض کنم، خب صحبتهای کلی که جناب آقای مهندس هاشمی داشت، اول اهداف مشترک بین اصطلاح نامه و هستی شناسی رو مطرح کرد، بعد تفاوتها رو مطرح کردن. دیگه وقتی اسم خیلی اشاره میکنم یادداشت کردن که بخواهم نقایص اصطلاح نامه و امکانات هستی شناسی رو مطرح کرد، انواع هستی شناسی موضوع چهارمش بود، موضوع پنجمش روش‌های طراحی هستی شناسی بود که اینم با نگاه‌های مختلف لحاظ‌های مختلف مطرح کردن. برنامه بعدی که همینجا بحث روش‌های پنج مرحله هفت مرحله همینجا مطرح شد، ابزارهای طراحی هستی شناسی، معیارهای ارزیابی ابزارهای طراحی هستی شناسی، اینا مطالبی بود که ایشون فرمودن. و جناب آقای دکتر متقی نژاد هم که خب با دید حوزوی و مسائل اینچنینی که وارد مسئله شدن، مشکل اصلی که جناب آقای متقی نژاد مطرح کردن این که شما این که میگید بحث طراحی آن و ارائه آن در حوزه علوم اسلامیه، همون اشاره‌ای که آقا فرمودن بحث بومی سازی، یعنی روح مطلب به اینجا برمیگرده، ضمن این که برخی از این واژه‌ها باید تعریف بشه. وقتی شما گفتید مؤلفه، مؤلفه یه جا اگر نباشه اون ناقص میشه، عنوانش نداریم، دوتا کافیه، همون بحث کلاس و روابط کافیه، نمونه دیگه کجاست؟ گاهی اوقات ما نمونه نداریم. و خیلی از مسائلی که میخواد میشه ایشون مطرح کرد، بس عام و خاص مطرح نیست و وابستگی مطرح هست. و نکته ایم که بعض دوستان مطرح کردن اصل ارتباط و تعامل اصطلاح نامه و هستی شناسی زیر سوال رفت، و اینکه بعض دوستان خواستن که مهم برای ما ارائه نمونه های هستن شناسی هست و اینکه آیا بین اینا ارتباطی هست یا نه، مرز بین اینا چیه. انشالله اینا جمع‌بندی بشه، میتونه در جلسات آینده دقیق‌تر مطرح بشه. آقایون خسته نباشید و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. صلوات باشید.